بسم الله الرحمن الرحيم، الذي نستعين انه خير ناصر ومعين. خدا رو شکر و سپاسگزارم توفیقش رو در دانشگاه معظم آزاد اسلامی خرم‌آباد در محضر شما عزیزان شرف حضور داشته باشم و تبریک عرض می‌کنم اعیاد رجب و شعبان رو محضر شما عزیزان دانشجویان گرامی و استادان محترم. با امیدوارم که توفیق داشته باشیم از فضایی که در ماه رجب و ماه شعبان به عنوان مقدمات خودسازی برای ماه رمضان و ضیافت الهی بهره کافی رو ببریم، ببینیم که امسال این ماه منطبق شده با فصل بهار و طراوت شادابی بهار، در این طراوت معنوی میتونه مؤثر باشه این حال و هوایی که وجود داره. تهران هم که را افتادیم تا تقریبا بعد از عراج تا نزدیک ازوان میستره بارون میومده که کلادی و بره خشک بود، دارم دو سه روز پیش بارون اومده. الحمدلله نعمت الهی بخش عمده از کشور رو فرا گرفته و این بارندگی با این خشکسالی گستره که داریم ندیده میکنید این مقداری از این بهار بتونیم استفاده ویژه ببریم. موضوعی که دوستان انتخاب کردن برای ما در مسئله تحولات استراتژیک امروز با توجه به اتفاقاتی که هفته اخیر افتاد و ائتلاف جهانی سلطه حمله کردن به کشور سوریه و بیش از 100 فروند موشک نسل نهم تاماهاوک رو به این کشور زدن و اتفاقاتی که در داخل ایران افتاده، دلار به بالای 6000 تومان رسید و مسئله که برای شبکه اجتماعی و تلگرام پیش آمده و مطرح شده، همین موارد کنار هم دست به دست هم داده و یک اتفاق عمومی و رقم زده. اون هم اینه که ما در داخل کشور مسائلی داریم و در سطح جهان هم مسائلی و بین ایران و جهان در منطقه هم مسائلی. اینها مباحث استراتژیک رو در درون خودش داره و همونطوری که مستحضرید نظم جهانی داره بار تعریف میشه. نظم نوین جهانی که در دوره شوروی و آمریکا دو قطبی کرده بود جهان رو، از 1990 که دیگه فروپاشی شوروی رقم خورد تا سالهای اخیر نظام تک قطبی و نظام با هژمونی و سیطره آمریکا رو داشتیم. اما اخیراً که مسائل منطقه شکل جدی به خودش گرفت، نظم جدیدی در جهان در حال شکل گرفت و نظم نوین جهانی یک سوی اون محوریت با ایالات متحده و کشورهای اروپایی، ترکیه و رژیم سعودی، رژیم امارات و این کشورهای حاشیه خلیج فارس که یک بخش این مناسبات هستند. در رخ مقابل هم جبهه مقاومت قرار داره که همطوری که مستحضری جبهه مقاومت محوریتش با ایرانه و حمله به استراتژی ما توسط اونها و حمله به استراتژی اونها توسط ایران رقم میخوره. اونها استراتژیشون اینه که تو منطقه مثلا داعش این کارا رو بکنه، خب ایران اینو خونسا میکنه. اونها متقابلا استراتژی ایران رو خونسا میکنن. حالا در این بین چین میاد سود خودش رو میبره، روسیه هم که به خاطر منافعی که داره میاد تو این نظم یک گوشه قضیه کار خودش رو در واقع جلو میبره و توی نظم نوین جهانی با توجه به مسئله که در اوکراین داره و تجزیه بخشی از اوکراین و منطقه سواستوپول و جای دیگر رو که ملحق کرده خودش در شبه جزیره کریمه، تحریم اقتصادی که شده به خاطر مسائل اوکراین، حالا اومده تو منطقه که بازیگری خودش رو بتونه بالا ببره و بیشتر بتونه بهره ببره. از این رو نظم جهانی امروز یک نظم دو قطبیه که یک سوی اون ایرانه، یک سوی اون آمریکاست و کسانی که منافع پیرامون آمریکا دارن و کسانی که منافع پیرامون ایران دارن. ما بیشتر با ملت‌ها درگیریم، اونا بیشتر از طریق دولت‌ها کارا رو جلو می‌برن. این هم نوعی از ساختار نظم جهانی که در دوره قبلی در دوره شوروی اینجوری نبود. این از در سال‌های آینده تنش‌های بیشتری در درون این دو تا میدون ایجاد می‌کنه. اگر جنگ سرد بین شرق و غرب بود و برلین پایتخت امروز آلمان وسطش دیوار کشیده شده بود، یه طرفش سمت شوروی یه طرفش سمت آمریکا بود، نظم جهانی از اونجا شکل گرفته بود و وسط کشور دو تیکه بود، چهار تا کشور دو تیکه، یعنی کره شمالی، کره جنوبی، ویتنام شمالی، ویتنام جنوبی، یمن شمالی، یمن جنوبی، و آلمان شرقی، آلمان غربی، نظام دو قطبی اصلا چهار تا کشور رو دو تیکه کرده بود غیر از خود برلین پایتخت آلمان. نظام دو قطبی آینده میره که این وضعیت رو از منطقه ما رقم بزنه، یعنی این تقابل دیگه توی اروپا نیست. اونجا توی اروپا این دوگانگی شکل گرفته بود، این دوگانگی در سالهای آینده در منطقه ما تثبیت و نهادینه میشه و محله اصلی تنازع بقای تمدنی در منطقه ما حالا 10 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال نمیدونم، ولی بالاخره تا آینده نامعلومی مرکز و کانون تحولات بین المللی برای نظام دو قطبی آینده منطقه ما خواهد بود. حالا مشکلاتی که رژیم صهیونیستی داره، مشکلاتی که عربستان داره، مشکلاتی که ترکیه داره و مسائلی که خود ما داریم. این ساختاری که به وجود اومده، ما عملا از یک سو در محاصره ایم، از جناح مقابل هم رژیم صهیونیستی، رژیم سعودی و رژیم هایی که ماهیت دموکراتیک ندارن و همشون دیکتاتوری هستن، یعنی رژیم اردن، رژیم بحرین، رژیم امارات، رژیم قطر، رژیم عمان، رژیم به اصطلاح خود سعودی، اینا هیچ کدومشون خب ماهیت دموکراتیک ندارن، برخلاف شعاری که آمریکا میده در قضیه دموکراسی خواهی، خب عمده دوستانش در منطقه فاقد وجاهت مردمی هستن. اونا در محاصره ملت‌هاشون هستن، ما هم در محاصره جریان سلطه هستیم. این نوع ساختار تقابلی که به وجود اومده هیچ راه برون رفتی نداره. یعنی بنبستی که دیدید، این کشمکشایی که دیدید، تقریبا عمده استادای روابط بین الملل و به خصوص بالاتر در یک سطح بالاتر در حوزه مباحث استراتژیک تقریبا اجماع نظر اینه که شرایط قفل شده، یعنی در واقع شرایط به یک انصدادی رسیده، هیچ افق روشنی هم براش متصور نیست. حالا روز 22 اردیبهشت امسال، یعنی تقریبا کمتر از یک ماه دیگه، که ترامپ اعلام کرده که تا آخرین موعدی که تمدید کرد مسئله تحریم ها رو، رفع تحریم ها رو در قبل از عید، 4 ماهه‌ای که معین کرد، 22 تموم میشه. دیروز توافقی که اروپایی ها با آمریکا کردن این شد که فشاری که بر ایران میارن سه تا محور اصلی داره. اولیش این ایران باید موشکی رو جمع کنه، تعدیل کنه. دوم این بود که ایران باید از منطقه بره بیرون، از سوریه و عراق و جای دیگه بره بیرون. و سوم این که آنچه در برجام نهایی شد برای دوره 8 سال 10 ساله باید ابدی بشه. یعنی ما بعد از 8 سال 10 سال که موعد برجام تمام شد، بهش میگم راه گریز. گریز هسته ایمون دوباره محقق نشه. ما تا ابد غنی‌سازی 3.5% رو بپذیریم، تا ابد به سمت هیچ فعالیت دیگه هسته‌ای نریم و تا ابد این نظارت و بازرسی 130 تا بازرس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تأسیسات اتمی ما تا ابد بمونه. یعنی در واقع ما تا ابد انرژی هسته‌ای رو به اصطلاح جمع شده تلقی می‌کنیم. ببینید خب پروژه برجام شکست خورده دیگه، یعنی ما انرژی هسته‌ای رو دادیم رفت، هیچ تحریمی برداشته نشد، امروز هیچ پولی بر نمیگرده داخل کشور، ما نفت میفروشیم، پولا میره تو بانکهای کره، هند، چین یا اروپا میمونه، اجازه برگشتش رو نداریم، اجازه داریم فقط بریم ببینیم که چه کالایی هست کاربرد دوگانه موشکی و هسته‌ای نداشته باشه، مثلا مربا، شطور، نمیدونم انواع این چیزایی که میبینید وارد میشه، اینها رو بخریم بیاریم به جای اون پولی که اونجا جمع شده و خب چند وقت یه بار این بخشش رو که حد بلوکه میکنن و برمیدارن. اینه که در برجام اولی نتیجه خاصی عاید نشده، اما حالا دیروز نهایی شد بین آمریکا و اروپا که همه تازه اروپا هم آمریکا، حالا بعد از این موشک بارونی هم که کردن، حالا به نظر خودشون اعتماد به نفس پیدا کردن، حرفشون این شده که ایران باید موشک رو جمع کنه در منطقه، از منطقه عقب نشینی کنه و از همه مهمتر اینه که ابدی کنه توافقی که در برجام سال 1994 تو سال پیش شکل گرفت. قطع به یقین نظام زیر بار این قضیه نخواهد رفت در 22 اردیبهشت امسال. اگر نظام زیر بار این مسئله نره، عملا معنیش اینه که برجام از هر دو سو دچار مشکل شده. ترامپ رسما امضا نمی‌کنم یا ایران می‌خواد که شرط رو بپذیره. ایران هم که اعلام کرده ما چیزی به نام برجام‌های 2 3 4 5 6 به بعد رو قبول نداریم. این در تفکر استراتژیک بهش میگن چیکن استراتژی، یعنی دیدید دو تا ماشین میان شاخ به شاخ رو برو هم دیگه، هیچ کدوم هم حاضر نیست کنار بره. چیکن استراتژی یعنی جربوزه مر، یعنی کسی که ثانیه آخر و سانتی متر آخر میترسه و میره کنار. کی جربوزش مرغ اون لحظه آخر، به صورت جلوی طرف مقابل بکشه کنار، به این میگن چیکن استراتژی. الان یه دوره 25 6 روزه چیکن استراتژی داریم، ببینیم بالاخره تکلیف چی میشه، چی کوتا میاد یا چقدر هر کدوم از طرفین کوتا میاد. از حدید چماق داره اجرا میشه، حدید رو اروپایی گرفتن دستشون، چماق هم که دست امریکا. نوزش نظام چون توی مرحله 1894 چیزی دستشون نگرفت در ماجرای برجام، این دفعه بعید کوتا بیاد، لذا اوضاع تقریبا مناسبی تو صحنه سیاست بین الملل و دیپلماسی نیست. دیپلماسی الان دیگه شرایطی نداره بتونه مشکل ما رو حل کنه. حالا با این صورت بندی که در نظم جهانی دیدید و مسائل منطقه‌ای، ما در نظم نوین جهانی که داره شکل میگیره یک نظم اقتصادی میبینیم که این نظم اقتصادی بیشتر به سمت طرف مقابله، چون محاصره‌ای هم که صورت گرفته بیشتر محاصره با ماهیت اقتصادیه. این نظم اقتصادی نظمیه که از پیمان برتون ووز به بعد به وجود اومده و از 1971 تقریبا 40 خورده ساله که نیکسون وقتی ارتباط دلار با طلا رو قطع کرد این نظم شکل گرفته. این نظم امروز به یک فروپاشی اقتصادی جهانی انجام میده. 10 سال از سال 2008 تا الان که سال 2018 میلادیه، 10 سال اقتصاد جهان در رکود. این رکود اقتصادی موجب شد دولتی در آمریکا سر کار اومد، دولت ترامپ، که این اصلا حرفش این بود که شغل برای آمریکایی، با یک شعار سر کار اومد، شغل برای آمریکایی. خب میدونید از ایران نیروی متخصص میره به آمریکا، کارگر عادی که نمیره، حتی نیروی متخصص ایرانی هم نمیذارن وارد بشه. یعنی پزشک ایرانی که میره اونجا تبابت میکنه، یک حقوقدان ایرانی میگن این میاد یه شغل یک پزشک آمریکایی رو میگیره. عملا امروز این محدودیتی که دیدید ایجاد شده برای کشورهای مختلف و ترامپ اومده داره دیوار میکشه دور آمریکا و اون دیواری که از زمان بوش شروع شده بود در 1980 الان 17 ساله و این آمد به مکزیک گفت باید طول این، چون 3700 کیلومتر دیوار، که مهاجرین از جنوب نیان و کشورها که از بیرون این منطقه می اومدن مثل ایران، عراق، نمیدونم جای دیگه، اینا هم هیچ کدوم کارشناساشون نیان اونجا. یک هفت کشور که اصلا کلا ممنوع کردن ورودشون رو مثل ایران و سوریه و عراق و جای دیگه. بعضی کشورها هم که شرط خیلی سختی گذاشته. در تجارت بین الملل هم همونطوری که دیدید تعرفه می‌بنده روی فولاد و هر چیز دیگه، اصلا قوانین تجارت بین الملل رو داره به هم می‌زنه. اتحادیه اروپا صداش در اومده، چین صداش در اومده. من هیستل مجبور با یک شعار اومده سر کار که شغل برای آمریکایی. یعنی اصل این بوده مردم هم به این خاطر بهش رأی دادن، به این خاطر هم داره محبوبیتش میره بالا توی آمریکا که تقریبا از این دوره یک سالی که اومده بالا تونسته شرایط اشتغال رو داره بهتر کنه. شرطش با عربستان این بود که من شوخی کردم از دیروز همجید دارن می نویستن که آقا همین بود، همین سر تا موشک بیشتر نزدی. یعنی بن سلمان گفته کارت به کارت کن، یه پول دیگه ای بده من مثلا سر تا دیگه بزنم. یعنی بیزینس میکنه. آمد دو هفته پیش گفت ما از سوریه میریم بیرون، این ولیعهد سعودی گفت آقا هنوز اون بشار اسد سقوط نکرده، کجا میرید؟ گفت باید پولشو بدید. حالا این یه پولی داد، اینا 4 تا موشک زدن، تجارت میکنه دیگه. ما اینجا پارسال همین موقع توش اردی بهش ما وارد شد تو خاک سعودی، یه معاهده، یه قرارداد بزرگی رو بعد 450 میلیارد دلار جیلینگی از اینا پول گرفت، بعد رفت اونجا گفت من اینا رو دوشیدم. یعنی به همین صراحت. اینی که تو عرصه مناسبات عمومی حتی وقتی میاد تو منطقه میجنگه تا ریال آخر هزینه این سازوکاری که داره ایجاد میکنه رو میگیره. پس عملا نظم اقتصادی امروز نظمیست که بعد از پیمان برتون ووز به وجود اومده. این نظمه 10 سال دچار مشکل شده. فروپاشی اقتصادی جهانی جدی جدی، رکود اقتصادی بسیار جدی. 1200 جلد کتاب پایه داره که تو مدت نوشتن در همین وضعیت فروپاشی. روی وبسایت اقتصادی مرکز ما این 1200 جلد کتاب PDFش موجوده، اونجا یک سری بزنید. در وبسایت کدامالی، سایت اقتصادی ما، اون قسمت فروپاشی اقتصاد جهانی، پایش فروپاشی اقتصاد جهانی، 1200 مجلد کتاب توی زمینه چاپ شده، 560 توی ایران ترجمه شده. هیچ راه درمانی برای مشکلات اقتصاد جهانی وجود ندارد و همونطوری که مستحضرید الان 63 تریلیون دلار اقتصاد جهان بدهی داره. از این 63 تریلیون دلار یک سومش، 21 تریلیون دلارش مال آمریکاست و عمده اقتصادهای برتر جهان یعنی کل اروپا، آمریکای شمالی شامل آمریکا، کانادا و مکزیک، برزیل در آمریکای لاتین، چین، هند، ژاپن، کره جنوبی و استرالیا، اینا که استیبرم اقتصادهای برترن، اینا تمام در وضعیت قرمزن، یعنی برخلاف این چیزی که در داخل جامعه ما جا میفته. نقشه که منتشر شده این اکانومیست در دایجست منتشر میکنه آنلاین، شما وارد که میشید همینجوری داره کنتور میندازه، بدهی همینجوری داره میره بالا. دو سه روز یه بار به این وبسایت سر بزنید خوبه، رو هر کدوم از کشورها بیستید کلیک کنید، آخرین وضعیت اون کشور رو، آمار و ارقام ایناشون رو بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول داده اینا منتشر میکنن. این آخرین وضعیت نظم نوین جهانی در بخش اقتصادی کشورهایی که های ارده، یعنی بدهی بالا دارن، رنگ سبز در واقع بدهی پایین لارده. همطور که میبینید آمریکای شمالی کاملا قرمزه، یعنی کانادا، آمریکا و مکزیک. در آمریکای لاتین برزیل وضعیتش خیلی خرابه. اروپا که شاید هستید، چین، هند، ژاپن، کره جنوبی و استرالیا. ما لایه وسطی، یعنی رنگ نخودی هستیم، تقریبا دو لایه تا وضعیت قرمز فاصله داریم، چون ما اصلا بدهی خارجیمون بسیار بسیار کمه، زیر تقریبا 34 میلیارد دلاره. تقریبا 1/10 بودجه کشور ما بدهی خارجی داریم، در صورتی که آمریکا 4 تریلیون دلار بودجه سالانه‌شه، 21 تریلیون دلار بدهی خارجی داره. اگر USDOCLAS.org رو وارد بشید که دولت آمریکا منتشر میکنه، آنلاین ساعت بدهی آمریکا با ریز جزئیات، این وقتی وارد بشید، این که یک کوله که الان به دنیا میاد تو آمریکا چقدر بدهی داره پیشا پیش، یعنی این بدهی که میگم، بدهی در واقع پیشخور کردن اون چیزی که قبلا تولید شده، یا مثلا از قبل هنوز ما آماده نیستیم برای چیزی رو آماده کنیم، مثلا بس آینده است، از نسل آینده میخوریم. سوال شما الان اینه که این بدهی به کی؟ چون کل کره زمین 45 تریلیون دلار بیشتر درآمد نداره در سال. اینم که میگم مال سال 2000 تقریبا 15. درآمد جهان که بالاترین مرحلهش میشه سال 2015 تقریبا چیزی در حدود 45 تریلیون دلار، الان به اقتصاد جهان 61 63 تریلیون دلار بدهی داره، یعنی عملا اقتصاد جهان ورشکست شده. شما اختلاف درآمد 45 تریلیون نسبت به 63 تریلیون رو ببینید، این اختلاف حاصل اون فروپاشی که صورت گرفته. ما الان در یک چنین شرایطی قرار داریم که جهان در آستانه جنگ جهانی اقتصادی، و این جنگ جهانی اقتصادی همه بر سر تامین منابعشون دارن جلو میرن. پس چطور رو پا موندن همه کشورها؟ یک راه دارن، همه دارن اسکناس چاپ میکنن، همه با هم دارن نابود میکنن خودشونو، یعنی یک مسابقه همه گذاشتن تو نابود کردن هم. از 1352 55152 تقریبا 5 سال قبل از انقلاب ما، در 1971 که نیستم به اسمور آمریکا آمد نشست این تلویزیون گفت ارتباط طلا با دلار قطع. تمام طلای جهان رو توی جنگ جهانی دوم جمع کرده بودن توی آمریکا، گفتن همه طلای دنیا که از دست نازی ها نجات پیدا کنه توی آمریکا، به میزان این طلا دلار چاپ بشه، دلار بشه پول بین المللی. این توافق بود که انجام شد. بعد از جنگ جهانی دوم آمریکا از نشد به طلا رو پس بده، اینا رو گذاشتن توی پادگانی به نام فورت ناکس، چند تا لشکر زمینی گذاشتن مراقب این طلاها تو وسط آمریکا. دوگل رئیس جمهور فرانسه 20 سال بعد از جنگ دهه 1960 اومد گفت آقا این کاغذاتون رو بگیرید، دلاراتونو، طلای ما رو بدید. خلاصه فشار رو برد و طلای فرانسه رو گرفت، بعد این کشورها یکی یکی طلاشون رو گرفتن. از دهه 1960 تا اول دهه 1970 تو 5 6 سال اکثر کشورها طلاهاشون رو گرفتن. نیکسون رئیس جمهور آمریکا اومد نشست توی تلویزیون گفتش که خب مگه این طلا، این اسکناس مگه تا حالا معتبر نبوده تو دنیا؟ چه لزومی داره پشتش طلا باشه؟ خب چون طلا چه بود؟ میگفتید آقا اینقدر طلا، این مقدار دلار چاپ بشه. دلاره با پشتوانه طلا بود. تو ایران ریال چاپ میشد با پشتوانه طلا. الان برید به سایت بانک مرکزی 1351. قانون 1351 هنوز هست. میگه یک سکه یک ریالی که منتشر میشه اینقدر هزارم اون طلا باید پشتش باشه. دوست داشتم بیشتر بشه این محاسبه کردن که اگر با این قانونی که هنوز عوض نشده از سال 51 تا الان، اگر با این قانون این پولی که الان تو بازار هست، دلار، ریالی که بانک مرکزی ما تو این 40 50 سال چاپ کرده، اگر ما به ازای این قرار باشه طلا توی بانک مرکزی ما باشه، نه هزار تن، میلیون ها تن باید طلا اونجا باشه. خب نیستن چه طلایی کاری زمین. یعنی ما همینجوری اسکراس چاپ کردیم، رسیم تو بازار، چین یوان چاپ کرده، هند روپیه چاپ کرده، ژاپن ین چاپ کرده، اروپا یورو چاپ کرده، انگلیس پوند چاپ کرده، آمریکا که دلار همینجوری سال 1 تریلیون دلار ریخته تو بازار، همینجوری کاغذ چاپ میکنه. تعریف پول، ما یک کلمه داریم به فارسی پول، اونا دو تا کلمه دارن، مانی و کارنسی. مانی معناش اینه که من امروز به شما این ولت رکوردر رو قرض میدم، شما لطفاً سال آینده همین رو به من پس بدید، کار نداره قیمتش چقدره. بگم مانی، مانی پولیست که ارزش ثابت داره، سکه طلا. یه سکه بهار آزادی وزنش چقدره؟ عیارش هم 18 دیگه. این همین سکه ولی حالا تو هند یه اسم دیگه داشته باشه، تو چین یه اسم دیگه داشته باشه، توی مکزیک یه اسم دیگه داشته باشه، توی فرانسه یه اسم دیگه داشته باشه، ولی وزنش همینقدر باشه، عیارش هم همینقدر باشه، حالا این بهار آزادی باشه، اون مثلا پاییز داره میدونم آزاد، فرق نمیکنه اینا قیمتشون. فقط اینه که شما اینا رو بذارید زیر چکش، انقدر با چکش بزنید لهشون کنید، باز میارزه چون طلاست. اما آیا این اسکناسی که امروز شما به نام دلار، به نام ریال، به نام ین، یوان، یورو میشناسید، این کاغذ دیگه، این که ذخیره ارزش نیست، آ وقتی لهش کنید یا بفروشیدش چی؟ به شرطی که این رسید باشه، رسیدی باشه تو بانک مرکزی، بگر آقا ما به ازای این رسیدی که دست من شما این چرا بچه که 100 هزار تومانی 100 هزار تومان طلا تو بانک مرکزی هست. وقتی این نباشه دلار میشه 6500. چرا این بازی رخ میده؟ چون اسمش این رهبری اسمی رو گذاشته جادوی پولی و مالی دشمن. در 28 شهریور 1395 وقتی هفته دفاع مقدس بود، ایشون داشت اون ذکر خیر اون که امام فرمود محاصره آبادان رو بشکنید، یعنی اول محاصره آبادان رو بشکنید، چون بنیستد که کنار رفت، امام خودش رو فرمود کل قوا، اولین حکم امام این بود که حصر آبادان شکسته شود. خب توی شهریور محاصره آبادان رو شکستن نیروهای مسلح ما و بعدش هم چند ماه بعدش هم خرمشهر آزاد شد. ایشون منظورشون بود که اون روز بحث بود که محاصره خرمشهر شکسته، آبادان شکسته بشه، امروز باید محاصره اقتصادی کشور از حیث دلار شکسته بشه. مثلا جمله ایشون این بود که اگر مسئولان و مردم بتوانند اقتصاد مقاومتی را به معنای واقعی محقق کنند، و چی میشه؟ و کشور را از جادوی مالی و پولی دشمن خلاص کنند. جادوی پولی و مالی، همین که گفتم شعبت بازی میکنید، کاغذ رو میدید تو دستگاه، از اون بر ثروت میاد بیرون، دلار، ریال، ین، یوان. خب این شعبت بازیه دیگه. زکریا رازی خودش رو کشت که با آزمایش شیمی فلز قرمزی به نام مس رو بکنه طلا نتونه. جان لو همین بنیانگذار بورس چند صد سال پیش رفت توش لویی، یعنی توی انگلیس یه نفر رو کشت، بلکه نگیرنش فرار کرد رفت توی هلند، تو قمارخونه‌های هلند زندگی کرد، اونجا شیوه قمار هلندی رو یاد گرفت، اونجا کلاه گذاشت سر همه، فرار کرد رفت فرانسه که نگیرنش، رفت تو فرانسه دربار لویی. در دربار لویی شاه فرانسه بهش گفت ببین میخواستن مصر رو بکنن طلا نتونستن، من کاغذ رو برات میکنم طلا. لویی بهش اعتماد کرد، یک سیستم ایجاد کرد، سیستم بانک و بورس ایجاد کرد براش. فرانسه خیلی وقتش خوب شد، دیگه میگن حباب ترکید، از اونجا میاد. یه دفعه این حباب اقتصاد فرانسه ترکید، این شبانه زن و بچه‌ش هم ول کرد، فرار کرد ایتالیا، تو ایتالیا مرد، الان سنگ قبرش محل زیارت بورس بازای دنیاست. خب ببینید اساس بورس بر قمار. این اصطلاح که نمیشه مصر رو طلا کرد ولی میشه کاغذ رو طلا کرد، مال جاملوه. جالب این وزیر خزانه داری آمریکا که این طرحهای تحریم علیه ما رو طراحی کرد، اسمش جک لوه. حالا نمیدونم از نوادگان اونه بعد چند صد سال یا نه، ولی این جک لو که تا آخر اوباما بود الان عوض شده که سی اومده جاش، همین طراح این تحریم‌های جدی علیه ایران، این اسمش جک لوه، اون جان لو. این دو تا با هم رسانه ها میشنوید اشتباه نشه بزنید. خب جادوی پولی و مالی دشمن الان دور از جون شما، بلا نسبت شما، بلا نسبت فضای مقدس و دانشگاه. ما الان یه دستگاه چاپ بذاریم بیرون، شروع کنیم تراول چک 100 هزار تومانی با هم چاپ کنیم، تا فردا صبح یک کامیون پر 20 تن تراول چک چاپ کنیم، برید تو بازار خرم‌آباد هر چی کالا هست بخرید. ما شعبده بازی کردیم، یک شب تا صبح کاغذ چاپ کردیم، کاری نکردیم. کاغذ ممکنه اعتبار داشته باشه به نام تراول چک، اما مردمی که کالای واقعی تولید کردن، خونه واقعی، ماشین واقعی، میوه واقعی، لباس واقعی، ما همه چیزا رو گرفتیم،
کاغذ بی حساب کتاب پیشون دارید. اون کاغذ رو میدن به نفر بعدی، یعنی اون میده به صاحبخونه، اون میده به نونوا، اون میده به راننده تاکسی. این هر چی میره جلوتر گدهی ایجاد میکنه. پروفسور کورتن در کتاب سرمایه‌داری فردا میگه این روند خلق ثروت نیست، خلق بدهیه. میگه شما وقتی پول چاپ میکنید، خلق پول میکنید تو بانک مرکزی، ثروت خلق نمیکنید، دارید بدهی خلق میکنید. نظر رهبری میگه که کشور رو از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنید. 2 میلیون نفر میرن راهپیمایی اربعین، ما دلار میدیم دستشون. آقا این حاصل شعبده‌بازی و جادوگری دشمنه. عربیه بیاد تو تمام شهرهای ما یه شعبه بانک بزنه، ایرانیه بره ریال بده، دینار بگیره بره تو نجف و کربلا و بغداد و کوفه و هنده خرج کنه. عربیه بره اونجا تو شهرهای خودش، ایران بره اونجا یکی بانک بزنه، شعبه بانک. عربیه بره دینار بده تو بانک ایرانی، ریال بگیره بیاد بره مشهد و قم زیارت خرج کنه. اون 2 میلیون نفر عربی که میان، این 2 میلیون نفر ایرانی که میان. اما چرا بین ریال ایران و دینار عراق یه ارز واسطی است به نام دلار؟ چون 2 میلیون نفر دارن راهپیمایی اربعین، دولت چقدر سود میکنه از دلار این؟ 3 میلیون نفر، 2 میلیون نفر رفتن ترکیه و نمیدونن جای دیگه تو همین چند هفته گذشته، ای تفریح به جای لیر ترکیه و ریال ایران دلار این وسط بوده. خب دولت سود میکنه دیگه. ما الان 15 ساله داریم با دولت ها دعوا میکنیم که آقا پیمان پولی دو جانبه، این حکم حکومتی هم هست، یعنی رهبری چند بار سالا بهشون فشار رو برده که این کار رو بکنیم. اما دولت ها چون سودشون در اینه که اینجا ریال رو شما ببرید برید توی این بانک مرکزی دلار بگیرید، دولت از اختلاف قیمت دلار سود ببره. الان این بازی که راست سر 6000 تومان بعد رسید به 4200 تومان بعد اعلام کردن دیگه نمیذارن کسی خرید و فروش کنه، دولت داره سودش رو میبره دیگه، به مردم داره فشار میاره. اما چی سودش میبره؟ دولت، این دولت قبلی بود، 1980 و 1991 وقتی جنگ ارضی به اوج خودش رسید، اون دولت اومد این بازی رو در آورد، یه دفعه اختلاف قیمت رفت بالا به صورت دستوری. خب من گفتم توی برنامه تلویزیونی گفتم آقا این اختلاف قیمتش اینقدر میره تو جیب دولت، دولت اعتراض کرد تو تلویزیون این حرفا چی میذاره. بعد خاطر رئیس دولت اومد اردیبهشت 92 گفت من همه بدهی دولت خودم و بدهی دولت قبلی رو دادم. یعنی از بانک مرکزی پول میگرفته میداده چاپ میکرده میرفته تو بازار، بعد دولت بدهکار به بانک مرکزی بوده، حالا اومده قیمت دلار رو برده بالای 2900 تومان 3000 تومان، بعد حالا با این پوله میگه من اون بدهی قبلی رو دادم، نه مال خودم، مال دولت قبلم دادم. که فرداش تو مجلس اون آقای توکلی، آقای نادران اینا بلند شدن داد و بیداد که آقا این حسابسازی دارن میکنن. همین وضعیت هم شما تو 20 روز گذشته دیدید. یعنی دوباره یه بازی شروع شد، آقا رفتیم بالای 6000 تومان، اومدیم پایین. این بازیه بازی است که توسط خود آقایون طراحی میشه. این بازی رو ما دست اینا رو تو خود بورس وال استریت، تو خود فدرال، چون میدونید که فدرال رزرو بانک مرکزی آمریکا خصوصیه، یعنی رفتی به دولت آمریکا نداره. خیلی تو آمریکا نمیدونن که بانک مرکزی چون خصوصیه. تو ایران هم می‌خواستن خصوصیش کنن، بالاخره ما مجبور شدیم که درگیر بشیم، جلوشو بگیریم. سهام شون 14 تا بانک اصلی یهودیان که هر کدوم بسته به میزان ثروتی که دارن سهامدار فدرال رزرو توی نیویورک، و او تشخیص میده که چقدر دلار چاپ کنه کی به کیه دیگه. تو ایران هم داشتن اتفاق میافتاد که بانک‌های ایرانی بشن سهامدار بانک مرکزی، که بعد دیگه درگیر شدیم و جلوی گرفتیم سال 93. ببینید یه اتفاق جدی افتاده، اونم اینه که دارن جادوگری میکنن. شما رو باز اسم گذاشتن سیستم نظام مالی، به این میگن کارنسی، این دیگه مانی نیست. پس پول فارسی دو تا معادل داره، مانی و کارنسی. مانی این بود یه چیزی که ارزش واقعی داره، من اینو میدم خدمت شما، شما لطفاً همین 2 سال دیگه به من برگردونید. اما اگر من این کاغذ رو به شما دادم 1 میلیون تومانی بود، شما سال بعد همینو بیارید دیگه 1 میلیون تومان نمیارزه. اگه شما سال پیش 1 میلیون تومان به کسی قرض داده باشید، الان 1 میلیون تومان با اینکه دلار شده 6 تومان به طور 6000 تومان بیاره شما بده، چه برای سر شما میاد؟ 1 میلیون تومان شده 400000 تومان 500000 تومان هم نمیارزه. مجبورید 27-30% روی این بکشید تو بانک، بعد مراجع میان میگن پولی که کشیدید روی این رباست. ببینید بابا این پول طرف پا پارسال به من 1,000,000 تومان داده، این 1,000,000 تومان الان قیمتش شده ارزش شده 500,000 تومان. 500,000 تومان قدرت خرید داره. برای اینکه این افت نکنه ما باید بیان به این یه پول کلان بدی 37-8%. میگه نه دیگه، اگه شما همچین پولی بدید این ربا. چرا اینو میگن مراجع؟ چون در اسلام پول باید ذخیره ارزش باشه و کار نکنه. کارنسی ذخیره ارزش نیست و کار میکنه. حکم صریح حکومتی امام اینه. امام سال 63 فرموده پول باید ذخیره ارزش باشه، کار نکنه. یعنی چه ذخیره ارزش باشه؟ یعنی مثل اون سکه طلایه توش ارزش ذخیره باشه. اگر ارزش توش ذخیره نباشه یا رسید اون طلایه نباشه، اون پول در اسلام حرام. ذخیره ارزش باشه، کار نکنه. به این خاطره که مراجع میگن تو 2 سال گذشته 110 بار گفتن سیستم ربویه. 7 مرجع. یعنی 96 و 95 110 بار گفتن که سیستم ربویه. خب پس علم اقتصاد مدل یک نظم ایجاد کرده. این نظم رسیده به بدهی گسترده 63 تریلیون دلار. البته مطلق استادای اقتصاد دانشگاه ها چون کل علمشون میره زیر سوال، وحشت دارن این موضوع رو اجازه بدن مطرح بشه. یه درگیری شدیدی امروز تو نظام هست بین گروهی از افراد و استادای دانشگاه که اقتصاد لیبرالی و نظام مالی لیبرالی رو دنبال میکنن و جریان انقلابی. این جریان وزن خوردن خیلی قضیه جدیه. مثلا همین جمله‌ای که رهبری گفته بود، ایشون میگه اقتصاد مقاومتی را مردم و مسئولات بتونن پیاده کنن، کشور رو از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنن. بعد نکته مهمش، آقایی و سروری دلار رو در حیات اقتصادی ما بزنن، کشور رو از جادوی مالی و پولی دشمن خلاص کنن و ارزش و آقایی دلار را در زندگی اقتصادی بشکنن، کشورهای دیگر را نیز نجات داده و برای آنها الگو خواهند شد. یعنی همه کشورها الان اسیرن، اسیر این ساختار. معاون اول کشور اندونزی اومد دیدار ایشون، گفت آقا من خودم اقتصاد دانم، ما روی نظریه اقتصاد مقاومتی شما دارین کار میکنیم برای زدن این قضیه. رئیس جمهور چین اومد اینجا گفت آقا نمیشه با شما تو ایران کار کنیم، تحریمی، شما تحریمی نمیتونن کار کنن. ایشون گفت آقا جان بعد برید با دلار رو شما بذارید کنار. پوتین اومد اینجا گفت نمیشه با شما کار کرد، شما تحریمی، گفت بعد دلار بذارید کنار. لولا دا سیلوا هم که الان دادگاه‌مدارش تشکیل شده و اینا توی برزیل، رئیس جمهور برزیل اومد اینجا گفت نمیشه با شما کار کرد، برید دلار رو بزنید. عمده کشورها سرانشون که اومدن اینجا بهشون گفت آقا باید برید دلار رو بزنید. چین 46 تا کشور پیمان پولی دو جانبه امضا کرده. روسیه هم شروع کرده، ما هم اولیشو پارسال انجام دادیم با ترکیه پیمان پولی دو جانبه امضا کردیم، اما تو امسال دوباره دلار گذاشتیم مبنا. ما رفتیم پیمان پولی دو جانبه با ترکیه امضا کردیم. خب چرا باید دوباره ایرانی ها بردارن دلار ببرن توی آنتالیا؟ منافع دولت. پس ما یک مسئله داریم. مسئله‌مون اینه دوستان، این نظم جهانی امروز نظم اقتصاد پایه ایست که در اون بدهی حرف اول میزنه. در اقتصاد کلان میگن که یه اقتصاد شکننده چه ویژگی داره؟ ویژگی اولش اینه که سیستم مالیش دچار مشکله، سیستم ارزش دچار مشکله و بدهی بالا داره. اینها الان زمینه این قضیه است. ما امروز در جمهوری اسلامی این مشکل کلیدی رو داریم. روزی که فریاد می‌زدیم سر این قضیه جنگ ارزی، دلار 1,000 تومان بود. دولت قبلی گوش نکرد، رفت 3,000 تومان. دولت عوض شده، دولت دیگه ای اومد با یه فکر دیگه ای، گذاشت مون. هر چی فریاد زدیم، این که خاطره رو گفتن دوستامون تو این دانشگاه لرستان، من یادم از 2 سال پیش که اومدم اینجا روی پرده اینا رو نشون دادم، گفتم آقا ما یک راه نجات داریم، ما ارتباطمون رو باید با دلار قطع کنیم. روز ساختار اقتصاد مقاومتی این فرمولا رو باید مشخص کنیم. حالا دلش می‌سوزه که این موارد رو ما تو تمام دانشگاه گفتیم، توی تمام برنامه تلویزیونی گفتیم، برای تمام مسئولین موارد مطالعه شدهش رو فرستادیم، اما باز دلار رو 6000 تومان کمر مردم میشه. یک بی‌ثباتی عظیم در مسائل اقتصادی وجود داره. جملاتی هم که رهبری میگه انگار ما یه چیزی از زیر خاک پیدا کردیم، دفینه است، مثلا یه چیز عجیبیه. از این حرفای رهبری، بعد از حرفای خدا تو قرآن و بعد روایات ائمه هست هیچ وقت گوش کسی نمیرسه. بعضی از جملات اصلی رهبری که به منفعت هیچ کدوم از جناهای سیاسی ما، آدمای دانشگاهی ما، نمیدونم از گروه های سیاسی، دولت، مجلس، این اون نیست، مجبوری بیان رو پرده دونه دونه بخونش بگیم بابا ببینید ایشون اینو قبلا گفته. خب مخاطب این چیه؟ خب چرا مثلا جناح‌های سیاسی ما امید می‌بندن به خارج از مرزها؟ یادم سال 1992-93 وقتی که مذاکرات هسته‌ای شروع شده بود، یه جامعه شناسی آمریکایی ها دارن چپ والرشتنگ 70 خورده سالشه، این 40 سال رو فروپاشی غرب داره کار میکنه، بحث فروپاشی غرب آورده بودنش وزارت خارجه در مرکز تحقیقات استراتژی و مرکز دفتر مطالعات وزارت خارجه و دانشگاه تهران دانشکده علوم اجتماعی اینا براش برنامه گذاشتن که اون جلسه بهش گفتن فردا تو دانشگاه تهران مبادا به جوونا بگی آمریکا لیبرالیسم و آمریکا در حال فروپاشیه. یکی از مسئولین دولت بهش گفته بود معاون. خب این بعد از ترسید و باش مصاحبه کرد در روزنامه آمریکایی، از اونجا گفتش که به من گفتن تو ایران که نه لیبرالیسم در آستان فروپاشیه. مصاحبه کرد، مصاحبهش منتشر شد، آبروریزی شد. سریع تو دولتش گفتن به تلویزیون گفتن آقا زود برو تو هتل ازش مصاحبه بگیر. آقای طالبزاده رفت چون که به طلب از تیم انگلیسی ببرن پای کار. خود طالبزاده غیر مستقیم برای من نقد کرد، من از کسی دیگه نقد نمی‌کنم، مستقیم میگم. ایشون میگه ما رفتیم توی هتل دوربین رو گذاشتیم 2 ساعت التماس کردیم یک کلمه حرف نزد، ترسیده بود که آقا مبادا بگی آمریکا داره اقتصادش میپاشه، تو اینجا علیه ما استفاده میکنن. یعنی نه تنها استاد اقتصاد صداشو در نمیارن چون کل علمش میره زیر سوال، 1200 جلد کتاب چاپ شده توی غرب که میگه آقا علم اقتصاد سقوط کرده. خوب دقت بفرمایید، من نمیدونم تو وادی دانشگاهی ما رشته اقتصاد داریم یا نداریم. استیگلیت جزو 5 نفر اصلی زنده علم اقتصاد امروز دیگه، برنده جایزه نوبل، قائم مقام بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول بوده. ایشون خوب یه لول حتی از آمارتیا سن رو نمیدونم منکیو و اینا حتی کلاسش بالاتر از اقتصاد، بالاخره تای اقتصاد دیگه امروز. میگه که یه کتاب نوشته به نام سقوط آزاد، تو ایران 2 تا ترجمه خورده. میگه این اقتصاد آمریکا و اروپا نیست که سقوط کرده، علم اقتصاد سقوط کرده. علم اقتصاد از کجا شروع میشه؟ از همین تفکیکایی که گفتم، تمایز مانی از کارنسی و صداشو در نمیارم. اما اون داره میگه اقتصاد سقوط کرده، علم سقوط چیه درس میدی؟ مطمئن از چه مدلی میخوای مشکلات جامعه رو حل کنی؟ خب ما توی اقتصادمون نه وزارت اقتصاد نه بانک مرکزی هیچ وقت آدم غیر متخصص که نداشتیم. مثلا وزارت خارجه یه 7-8 سال متخصص امور تربیتی گذاشته بودیم آقای خرازی، یه 16 سال پزشک اطفال گذاشته بودیم آقای ولایتی. بعد وزارت خارجه رو میدیم دست کسی که سیاست خارجی مثلا نخونده باشه، آقای صالحی که بالاخره مهندس فیزیکدان اتمیه، ایشون که وزیر خارجه که شد اصلا سیاست خارجی نمیدونه. اما هیچ وقت بالای سر بانک مرکزی و وزارت اقتصاد ما آدم غیر متخصص که نداشتیم، پس چرا وضع اقتصاد ما اینقدر خرابه؟ این تئوری‌های اقتصادی که داره تدریس میشه و ناکارآمدیش رو ثابت کرده چرا داره تو دانشگاه‌های ما داره دوباره مطرح میشه و نظام مقصر، اسلام مقصر، ولایت فقیه مقصر، قاسم سلیمانی مقصر، موشک‌ها مقصرن، همه مقصرن به دست علم اقتصاد مدیری علم اینجوری. درد ما اینه، جوابم نمیتونن بدن. یه سری به سایت روای مرکز ما بزنید، نظر 400 و خورده نفر از کارشناسان غربی و حوزه‌ای رو اونجا جمع کرد، نفر ربری بودن و گاف علم اقتصاد. این رتبه کلیدی است دوستان. در این نظم نوین جهانی یه نظم نرم افزاری داریم، اون موقع میگفتن شوروی و آمریکا، مارکسیسم و لیبرالیسم. امروز میگیم ایران و آمریکا، حالا آمریکا و لیبرالیسم روبرو چه حرف و ایدئولوژی وجود داره؟ آها، این میشه رسالت امروز دانشگاه. یه دانشگاهی که امروز نتواند در بخصوص علوم انسانی در تعامل در علوم انسانی جلوی این تئوری هایی که سقوط کرده، من نمیگم، استیگلیس میگه این اقتصاد آمریکا نیست که سقوط کرده، مردم جنبش وال استریت توش رو انداختن، این اقتصاد اروپا نیست که سقوط کرده، این علم اقتصادی که سقوط کرده دیگه نمیتونه مشکلات رو حل کنه. در مقابل این ما چی برای گفتن داریم؟ این میشه اون نقش اصلی و کارکرد اصلی که باید توی نظم نوین جهانی از بخش ایدئولوژیکش ارائه کرد. خب جادوی پولی و مالی دشمن و این سازوکارا 63 تریلیون دلار. پس چرا این دلهی رو وجود اومده؟ آقای نیکسون 1971 آمد گفت این دلاره که پشتش طلا بود، حالا که همه طلاهاشون رو بردن مهم نیست، مهم اینه که این کاغذ خودش اعتبار داره تو دنیا، چاپ میکنیم. خب تا دیروز در میزان اون طلا ما دلار چاپ میکردیم، اما از امروز که دیگه اون پشتوانه وجود نداره دستمون بازه. شروع کردن همینجوری به حساب کتاب طلا چاپ کردن. مایک ملونی میگه از 1913 تا 1980 800 میلیارد دلار طلا به اصطلاح دلار چاپ شده بود، نزدیک 70 تا. اما از سال 1980 به این سو سالی 1 تریلیون دلار داره دلار چاپ میشه، یعنی بر مبنای اون بیشتر از هر سال، بیشتر از 70 تا. اینه که دلار ارزشش در طول 40 سال گذشته 80% افت کرده. این چهار تا مستند مایک ملونی رو من بردم توی تلویزیون نشون دادم، گفتم آقا نگید حرفای ماست، این خود اینا آمریکایی‌ها دارن میگن. اینا توی مباحث اقتصاد استراتژیک روی سایت‌های بخش کورس نظریه پردازی مرکز ما هست، مبسوطش رو میتونید ببینید با مستنداتش. این چهار تا مستند مایک ملونی و همون استاد دیگه‌شون. اونجا مایک ملونی میگه بانک مرکزی آمریکا خصوصیه. اینا آمدن با چاپ پول بدون پشتوانه گفتن آقا پول ما دلار ما اعتبار داره پس چاپ میکنیم. اروپا گفت من چرا چاپ نکنم؟ چین گفت من چرا چاپ نکنم؟ ژاپن گفت من چرا ین چاپ نکنم؟ ما هم گفتیم ما چرا ریال چاپ نکنیم؟ همه دنیا با هم کورس گذاشتن خودشون رو نابود کنن. رهبری اسم اینو گذاشته جادوی پولی و مالی دشمن. یعنی کورس گذاشتن و همه دولت‌ها کسب بودجه دارن، کسب بودجه‌شون رو با چاپ پول. یک دولت انقلابی دولتی است که بیاد به مردم بگه مردم داراییمون همین کل آقایون و خانمایی که اینجا حضور دارن با این میزان بطری آب باید تغذیه بشین. آقا ما نمیتونیم آب چاپ کنیم، مگه میشه آب چاپ کرد؟ میگه که سازوکار چه سازوکاری؟ سازوکار خلق پوله. در این سازوکار خلق پول اقتصاد جهانی دچار مشکل کلیدی است و ما هم به تبع این سازوکار اسیر ایجادی پولی و مالی هستیم. اگر ما بخوام دلار چاپ نکنیم، به اصطلاح ریال چاپ نکنیم در مقابل اون دلار و مبنای پولمون رو دلار قرار ندیم، یک جرأتی در مجلس و یک جرأتی در دولت نیاز داریم که این کار انجام بده، بذاره کنار تا بتونیم کار رو انشالله جلو ببریم. این نظم نوین همونطوری که در نقشه دیدید بخش عمده از کشورهایی که اقتصادشون در وضعیت قرمز قرار داره، این وضعیت کلان و به اصطلاح مشکلات عجیبی که این مسئله وجود داره حاصل این خلق پوله. پس اگر این سوال براتون پیش اومد که 63 تریلیون دلار بدهی، 63 هزار میلیارد دلار بدهی از کجا نشأت گرفته، ریشش در همین چاپ پوله. این مصیبت رو رهبری میگه اگر شما بیاید حل کنید، کشور رو از این جادوی پولی نجات بدید و سر آقای دلار رو بشکنید، نه فقط کشور خودتون رو نجات بدید، بقیه دنیا رو هم نجات بدید، براشون الگو میشید. یعنی دنیا اسیره، نه فقط بحث ما. عمده کارشناساشون که میان اینجا، کارشناس دانشگاهیشون، هم اروپایی ها، هم شرقی ها، هم جهان اسلام، عمده حرفشون اینه که آقا جمهوری اسلامی بالاخره مدل جایگزین داره یا نداره. حتی بزرگترین عالم اهل سنت که این زمینه 40 سال کار کرده، شیخ عمران حسین که پارسال و پیرارسال دو بار اومد ایران، ایشون خب 4 تا کتاب تو زمینه تاریخ ربا نوشته بود، تو آمریکا بود، بعد از آمریکا دیپورتش کردن، بنده خدا رفته توی مالزی مستقر شده، خب 70 خورده سال از 80 سالشه. این نامه سرگشاده به رهبری زد اومد ایران که آقا چه جهان رو از دست دلار نجات بده. تو کنفرانس توی مرکز ما داشت پارسال برای دانشجوی تحصیلات تجریبی ما و اونجا مسئلهش این شد که اگر بتونید شما ایرانی ها مشکل دلار رو حل کنید، با جهان رو از دست دلار نجات بدید، یه اتفاق میفته. در غیر این صورت هیچ کشوری این توان رو نداره، چون سیاست مستقل ندارن کشور دیگه. حتی چین و روسیه هم نمیتونن این کارو بکنن. سند حرفش هم در مورد چین این بود که چین یه اشتباهی کرد، آمد ذخایر ارزش رو به جای طلا گرفت دلار. شما الان بخواید ذخیره ارزی نگه دارید میتونید مثلا دلار به طلا نگه دارید. چین اومد اشتباهی کرد، بیش از 1 تریلیون دلار نگه داشت توی ذخایر خودش. آمریکا یه جنگ ارضی درست کردن. در اون جنگ ارضی که رو انداختن تابستون 94 که ما جشن برجام گرفته بودیم، 45 روز جنگ ارضی کردن با چین. در این 45 روز اون ذخایر ارضی طلا رو همه رو نابود کردن، بخش عمده‌ش. یعنی معلوم شد اگر ما ذخیره ارضی طلا نداشته باشیم، نقره نداشته باشیم، بریم سراغ این که مثلا پول این کشور و پول اون کشور و پول اون کشور رو بریم بذاریم ذخیره، بعد بگیم ذخیره ارضیمون اینقدر یورو، اینقدر دلار، اینقدر به اصطلاح مثلا ینه، مشکل حله. بعد معلوم شد اصلا قابلیت این سازوکار رو نداره. پس ما امروز درگیر یک نظم نوین جهانی هستیم که بدهی پایه اقتصاد، بدهی پایه اقتصادی است که هیچ راه درمانی نداره و نجاتش منوط به اینه که تئوریای اقتصاد اسلامی جایگزین بشه. دعوا بر سر اینه، این که 110 بار مراجع تقلید در طول دو سال گذشته گفتن سیستم ربوی، منظورشون فقط دیرکرد نیست، منظورشون فقط بهره بالایی که بانک‌ها می‌گیرن نیست، معناش اینه که آقا این پوله بدون پشتوانه. این پروژه 20 خورده سالی که توسط رهبری دنبال میشه، در 1974 ایشون رفت قم و رو سایت ایشون میتونید پیداش کنید. در دیدار با خزرای قم ایشون جملهش این بود که ما میخوام مشکل اقتصاد کشور رو حل کنیم، میخوام مشکل اقتصاد رو حل کنیم بعد مشکل بانک رو حل کنیم، میخوام مشکل بانک رو حل کنیم بعد مشکل پول رو حل کنیم. نمیدونیم تعریف پول چیه، بنشینید ببینید در فقه شیعه تعریف پول چیه. حالا من شما فکر می‌کنید اگه بخوام الان اقتصاد رو اصلاح کنیم، پول همین که هست خوبه، بانک هم همین که هست خوبه، فقط ما باید آدم‌ها رو عوض کنیم، روشامون عوض کنیم. نه دیگه، این خونی که تو این رگ جریان داره اسمش پوله، تو رگ اقتصاد کشور این خونه آلوده است. ما مادامی که مشکل پول رو حل نکنیم نمی‌تونیم مشکل اقتصاد رو حل کنیم. خب 1974 که این موضوع شروع شد، 20 خورده سال پیش، یک مجموعه دانشگاهی، یک مجموعه حوزه‌ای بحثاشون رو شروع کردن. الحمدلله 4 سال گذشته نتیجه داده. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله حاجی شیرازی تو این زمینه نقش بسیار بزرگی داشت و زحمت بسیار زیادی کشید در تبیین پول. اون جمله امام رو تبیین کرد یک کتاب، اون که پول نباید کار کند، کردش یک کتاب و تو این زمینه مباحث خیلی خوبی رو داشت. بزرگان دیگه هم به همین نسبت کار رو جلو بردن. امروز دوستان ما در نظریه پول نظریه مبنایی داریم، یعنی اون 6 تا ویژگی اصلی که پول باید کار نکند، ذخیره ارزش باشد، بستگی به حجم سرمایه مالی اقتصاد نداشته باشد، بسته به میزان داد و ستد مثلا قیمتش پایین بالا نشه و موارد دیگه، کل 6 تا مؤلفه اصلی که در ساختار پول وجود داره امروز ناظرهای فقهیش روشن شده. پس یک، نظریه پول. دوم، نظریه نظام مالی. 10 تا نظام مالی وجود داره، یعنی بانک، بورس، بیمه، اوراق قرضه، بازار مشتقه و غیره. اینها هم سازوکار مسائل بنیادیش مشخص شد. سه، نظریه بازار. هم نظریه که آدم اسمیت میگفت عرضه و تقاضا، دست نامرئی بازار و غیره. پس پول، نظام مالی و بازار دیگه امروز ما دستمون خالی نیست، هم در مباحث نظری و علوم انسانیش، هم در بنیانهای تفسیری و کلامی و فقهیش. از این جهت استاد شیخ عمران حسین، عالم بزرگ اهل سنت که اومده بود اینجا، ایشون میگفتش که راه نجات بشریت رو شما ایرانی‌ها باید با جدیت دست بگیرید، پرچم رو بردارید و اول از خودتون شروع کنید. چرا بشه شما اسیر تئوری‌های غربی هستید؟ نامش رو در خبرگزاری تصنیف، مشرق و خبرگزاری دیگه میتونید ببینید. تحت عنوان همون شیخ عمران حسین جستجو کنید، نامه سرگشاده که به رهبری زده و بحث فنی که در مورد پول کرده. واقعیتش اینه که ما همین مشکل رو داریم، یعنی این عدم خودباوریه. دولت قبلی نظریه فریدمن رو پیاده میکرد، این دولت نظریه مینارچینز رو پیاده میکنه، نوچینزیان ها رو. این دو تا نظریه تو اروپا و آمریکا شکست خورده. الان ما دردمون اینه که هر چی فریاد میزنیم آقا نظریه فریدمن دیگه تو ایران جواب نمیده که بخشی از جریان اصولگرا دنبالش هستن، نظریه نوچینزیان هم که جریانات اصلاح طلب دنبالش هستن اونم جواب نمیده. این دو تا نظریه الان بختکی که رو اقتصاد ما افتاده، یعنی در جامعه ما به اسم اسلام میشناسن، مردم میگن این اسلام بود که مشکل اشتغال و کار و صنعت و این چیزا رو داریم، غافل از این که اصلا ربطی به اسلام نداره. جریان اصولگرا میاد تئوری های میلتون فریدمن رو پیاده میکنه، جریان اصلاح طلب میاد نظریه نوکینزیان رو پیاده میکنه. رسماً دولت فعلی رئیسش موقع که رئیس مرکز سیاست استراتژیک مجمع بود در 1988-89 اون کتاب نظام های اقتصادی که نوشت بر تقدیم رهبری کرد، اونجا رسماً در صفحه 782 میگه ما مبنامون اقتصاد نوکنزیه، مدلی که مد نظر داریم مکتب نوکنزیه. در ادامه کار این مطلب ایشون که آمد، آقای نوبت سخنگوی دولت سه بار در 4 سال گذشته توی تلویزیون گفته مبنای ما برای اقتصاد مقاومتی و برای اقتصاد کشور کتاب نظام های اقتصادی. یعنی اگر شما الان مشکلات اقتصادی، بیکاری، نمیدونم مسائل مالی و غیره رو ببینید، سه بار ایشون رسما توی تلویزیون گفته که مبنای ما این کتابه و این کتاب میگه ما مبنامون نوکنزیان، اصلا ربطی به اقتصاد مقاومتی رهبری نداره. پس ما الان دو تا مشکل داریم. یک، اقتصاد جهانی دچار فروپاشی است با این وضعیت چاپ پول بدون پشتوانه. در داخل کشور یه جناحی میاد حرفای میلتون فریدمن رو پیاده میکنه در مقررات زدایی که شد همین هدفند یارانه ها، یکی دیگه میاد دیدگاه های نوکنزیان ها رو پیاده میکنه که این دیدگاه هم شکست خورده. حالا با این دولت که شکستی که خورده، الان استادای لیبرال ما بلند شدن میگن نه ربطی نداره به لیبرالی. شما دیدید دیگه، این دقیقا همون روز نوه دی که این آشوب ها شروع شده بود تو سراسر کشور، دو سه روز بود شروع شده بود، یکی از این نولیبرال ها که تیمشون پشت سر رئیس جمهور فعلی هستن مثل آقای نیلی که دانشگاه شریف و دیگران، ایشون بلند شد گفت ربطی نداره، این آقای طبیبیان بلند شد مصاحبه کرد گفت اصلا ربطی نداره به لیبرالی، پس نخیر داره قرآن بیاده میشه. حالا کی بود کی بود من نبودم شروع شد. پس ببینید دوستان، ما در این فضا یه مشکل کلیدی داریم، محاصره در محاصره ساختار نظام مالی قرار داریم، باید محاصره رو بشکنیم. راه شکست این قضیه هم ساده است. 3-4 تا مشخصه‌ای که داره. اولیش اینه که سیاست درهای بازی که دولت جدید اومد شروع کرد به سمت داخل، ما این سیاست درهای باز رو به سمت بیرون شروع کنیم. یعنی سیاست درهای باز شبیه چین که توسط آقای روحانی شروع شد، ایشون سال 1980 این طرح رو شروع کرد در مجمع تشخیص مصلحت، 1992 که اومد سر کار 12 سال کار مصالحاتی براش کرده بود. در اونجا کتاب چین نو رو نوشتن، کتاب چین نو رو که تو مجمع تشخیص مطلب سفارش دادن سال 81-82 که سال 83 آمد بیرون. در کتاب چین نو نظریه اصلاحات دنگ شیاوپینگ رو، همون سیاست درهای باز چین رو، ایشون گذاشت مبنا. مقدمه این کتاب رو خود ایشون نوشته، خود آقای روحانی میگه این مدل دنگ شیاوپینگ تو جامعه مثل ما قابل پیاده شدن هست. ایشون بعد از 92 که اومد سر کار سیاست درهای باز رو شروع کرد، هسته این رو بدیم بره درها رو باز کنیم بیاد. این سیاست درهای باز به سمت داخل یعنی همه چی بیاد داخل، بیان سرمایه گذاری کنن، نمیدونم آب مشکل آب رو حل کنن. نظر رهبری در عکسه، استراتژی رهبری سیاست درهای باز به سمت بیرونه. یه سیاست درهای باز داریم میگیم هرچی هست رو بدیم دست خارجیه بسازه. یه سیاست درهای باز داریم میگیم آقا رفتیم تو سوریه، نیروهامون اونجا جنگیدن شهید شدن، حالا پشت سر نیروهای نظامیمون نیروهای اقتصادیمون برن. آخر 95 یعنی در واقع میشه یک سال و تقریبا الان 3 ماه 15 ماه مسئولین سوریه اومدن اینجا گفتن آقا الان که معلوم شده داعش داره یه آشان شکست میخوره، مثل سوریه داره نجات پیدا میکنه از دست این قضیه میاد بیرون، چین فهمیده ورق برگشته اومده اینجا داره کارخونه میزنه، کارخونه سیمان همینجا تولید میکنه و اصرف میکنه، آقا ما بین 5-7 میلیون خونه ویران شده داریم، بیاد اینا رو نصف بشه آقا شما ایرانی ها بسازید، جمله شما بود شما فقط بلدید بیاد شهید بدید. آقا شما حساب کنید بین 5-7 میلیون خونه، اگر ما 3 میلیونش هم قرار شما بریم بسازیم چقدر شغل ایجاد میکنیم؟ یک ساختمون چقدر شیرالات میخواد، لوله میخواد، پیراهن میخواد، آجر میخواد، خاک میخواد، سیمان میخواد، سرامیک میخواد، در چوبی میخواد، چارچوب میخواد، این لامپ نمیدونم، یه بخشیش که داخل تولید میکنی مثلا شیرالات و لامپ و نمیدونم این چیزا رو میفرستید میره، خب اشتغال داخل. یه سریش هم که شما باید آدم ها رو بفرستی برن اونجا، بابا ما فقط نباید رزمنده بفرستیم برن اونجا شهید بشه، ما نمیتونیم این حجم جوانی که داریم، همه حجم نیروی متخصصی که داریم بفرستیم برن اونجا، هم دنیا دیده میشن هم برن کشورهای دیگه جای دیگه رو بسازن. عراق قسمت شمالش کاملا ویران شده، همین ترکیه و عربستان خنده داره، عربستان خودش بانی داعش بوده، حالا اومده داره شمال عراق رو میسازه، بعد عراقی اومدن ما رو مسخره میکنن میگن شما بلد نیستید بیت موسل بسازید، موسل رو ویران کردن چون موسل از اصفهان بزرگتره دیگه، چون دومین شهر عراقه. آقا بیاد موسل و عربستان و ترکیه که اومدن ویرانش کردن دارن میسازنش. نه ما اصلا اشتباه کردیم رفتیم تو سوریه و عراق، رفتیم از دیکتاتوری به نام اسد دفاع کنیم. خب خائنی که این حرف رو میزنه ذهنی مش قرار مثل بدبخت هم شستشو میکنن که اینا نمیدونم داعشی هم نمیدونم چی. داعش و تفکر داعش رو ما براش کشته دادیم، ما براش شهید دادیم، آدمای ما رفتن سرشون بریده شده. رئیس جمهور آمریکا هفته پیش گفته افتخار ما اینه که داعش رو شکست دادیم. خب شما بودید سلاح و امکانات و تجهیزات داعش میرسوندید، شما داعش رو شکست دادید. ابرقدرتی ما اینجاست که ما دست پرورده نظام تروریستی غرب رو نابود میکنیم، او بلند میشه به اسم خودش جا میزنه. البته او یه موفقیتی داره، تو کله چهار تا آدم مثل ایران میکنه که آقا اینا نمیدونم داعش، اینا سنگسار میکنن. سنگسار چی؟ چند نفر تو این 80 میلیون نفر سنگسار شده؟ آیا ما نباید از قرآن خدا دفاع کنیم؟ سنگسار یعنی یه حکم اسلام رو میگیرن اینجوری میکوبن، ولی ما نمیتونیم به نشون از حکم قرآن دفاع کنیم. ما 67% دانشجوامون دختره، هیچ کجای دنیا به زنانش اینقدر امکان برای تحصیل نداره. ما 67% این 4,300,000 دانشجومون خانوم هستن. تو آمریکا اینجوری نیست، تو اروپا اینجوری نیست. بعد ما متهمیم به سنگسار. بعد شما نگاه کنید 4,000 سال پیش یه قومی کثافت‌کاری غیر اخلاقی می‌کرد تو همین کشور اردن، خدا حضرت لوط رو مبعوث کرد براشون. برو اینا رو دعوت کن بگو دست از این کار بردارید. بر نداشتن، خدا اونجا رو زیر و رو کرد. 4,000 سال پیش امروز 24 تا کشور اینو کردن قانون در چند سال گذشته. پارسال 2 تاشون یعنی آخرین کشور آلمان بود و استرالیا، سالی 3 تا 4 تا کشور دارن 23 امضا میکنن. در طول چند سال گذشته این 24 تا کشور امضا کردن. یعنی مجلس بوندشتاگ، مجلس آلمان 600 نفر نماینده مجلس داره، 395 نفرش گفتن مردا با مردا، زنا با زنا ازدواج کنن. ما بلند نمیشیم بگیم اینا قوم لوتن، اینها مثلا فلانن بیسارن. اینا میگن آقا شما سنگسار کردید، بعد مدعی میشن. تو ضد سنگساری؟ خب بلش افتضای تمدن غرب رو جمع کن. بله بگی آلمان میگه بنز، بی ام و، پورشه، نمیدونم بوندسلیگا، فوتبالش فلان. اما کشوری که درش همجنسبازا ازدواج قانونی میکنه، انگلیس همینطور، آمریکا همینطور، سوئد همینطور، استرالیا که آخر پاییز، تابستون پارسال هم که آلمان، حالا امسال پیگیری کنید ببینید. من به شما قول میدم تو 10 سال آینده 70-80% کشورهای دنیا این قانون رو تصدیق میکنن. بعد به ما میگن شما واپسگرایید، 1400 سال پیش یه حرفایی بوده اومدید پیاده کردید، شما که طرحهای 4000 سال پیش رو میارید پیاده میکنید چی؟ ما حق نداریم حکم خدا رو بگیریم تو دستمون مثل انبیا و ائمه، بگیم آقا این کثافت کاری رو نکنید تو دنیا. اونا حق دارن بیان بگن که شما نمیدونم سنگسار میکنید. خب چطور کردید خانواده رو نابود کردید؟ با این برهنگی ها دیدید که سمای پیش خانم ترزامی نخست وزیر انگلیس یه وزارت خونه رو دستور داد تشکیل شد به نام وزارت تنهایی. در وزارت تنهایی که یه خانم رو گذاشت بالا سر این وزارت خونه، این کشور حدود نزدیک 70 میلیون جمعیت داره، 60 خورده میلیون نفر، 9.5 میلیون نفر انسان تنها داره. دیگه بعد از انقلاب جنسی که آمریکا و اروپا شکل دادن در دهه 1950، از بس این وضعیت نابسامان به وجود اومد الان 500 میلیون پیج پرن وجود داره. انسان هم شهوتش یه حدی دیگه بهش سامان زدن، امکان ظهور و بروز داره. بعد از یه حدی که گذشت، مردا از زنان نفرت پیدا میکنن، زنا از مردا، حالا مردا میرن سراغ مردا، زنا میرن سراغ زنا. بعد این تنهایی از اینی که به وجود میاد، وزارت تنهایی رو میندازه انگلیس. بعد میگه که خانومه 50 یورو 40 یورو 40 پوند میده یه آقای شونشو بده، این مثلا نه برای مسائل جنسی بلکه برای محبت. زنای تحصیل کرده ثروتمند انگلیسی دیدید این گزارش ها رو دیگه، حالا خانواده کرایه میکنن شوناشونو، مثلا بگه مثلا 50 پوند باید بده که یه آقای شونشو بده، نمیدونم که این خانوم مثلا یه ذره نوازش بشه، محبت بشه. چه بلایی سر خانواده رو بردن؟ شما سنگسار میکنید. موفق بوده. اگر من یه روزی بی‌تعارف می‌اومدم اینجا می‌گفتم اون تمدنی که سنگسار نمی‌کنه بلایی سر زن آورده که زن رفته شده استاد دانشگاه و فضانورد و همه چی شده، اما چون تشنه محبته باید 50 پوند بده که یکی شونه‌هاشو بده این یه ذره احساس آرامش کنه. وزارت تنهایی را افتاده، طرف دیگه با سگ و گربه هم که با خودش نگهداره تو زندگیش ارضا نمیشه. بعد شد اون قانون قرون وسطایی، شما سنگسار میکنید اسلام بد است، چی خوبه به جاش؟ اینا داعش هم بود. شما چه نقشی در مقابل مبارزه با داعش داشتید؟ هیچی. ما چون خجالت رو دوت بزن نداشتیم کنار بیان نگیم آقا این تمدن، تمدن قوم لوته، این تمدن همجنس بازن، اینا 500 میلیون پیج فرم دارن، اینا 1000 جور کسافتداری غیر اخلاقی میکنن. نیست ما مراعات میکنیم؟ بله. میاد اینجا ذهن بعضی رو دست میگیره که همه جای جهان گل و بلبلیه، تو ایران چون اسلام پیاده شده، سر زنها روستری هست، ولایت فقیه وجود داره، اینجا فقط مثلا نه، اقتصاد جهان پاشیده، این سازوکار هم وجود نداره، به این مسائل غیر اخلاقی هم چه برسه؟ اسنادش نیست. 500 میلیون پیج فرم. مگه نمیگفتم خانوما پوشش داشته باشن چشمای مروه حریف میشه؟ خب چرا امروز آمریکا گزارش منتشر میکنه میگه که 89% مصرف کننده پیجای پرنشون خود آمریکاییه؟ 89% تو ترافیک فضای سایبر تو اینترنت بین‌المللی. پس هرچی برهنگی بیشتر، حریف‌تر شدن چشم هم بیشتر. آخه این حد یقف داره؟ نه، آخرش دیگه طرف از زنها منزجر میشه، زن هم از مرد منزجر میشه، میرن دنبال همجنس بازی. رفتن دنبال همجنس بازی، سیستم نابود میشه، باید بکنیش قانون. قانونش کردی، حالا دیگه همه تنها میشن، باید بری وزارت تنهایی را بندازی. ایدئولوژی اسلام در مقابل ایدئولوژی لیبرالیسم این حرف متفاوت رو داره. اینا مستضعف فکری هست، این بندگان خدا، نه این بندگان خدا، اونشون که استاد مثلا دانشگاه تو این زمینه ها محسوب میشن. یأسی که تو جامعه شکل گرفته حاصل چیه؟ الان یه یأسی وجود داره، یه ناامیدی. 24 میلیون نفر پارسال یه رأی دادن، سلبریتی هاشون که هر روز دارن میگن ببخشید ما نبودیم، اشتباه کردیم، فلان شد. یه یأسی وجود داره. این یأس حاصل چیه؟ ارشد علوم انسانی این حوزه، رئیس فرنگستان علوم، دو ماه پیش اومد گفت دستا بالا ببخشید نمیتوان علوم انسانی تولیدی اسلامی تولید کرد. ناامیدی از کجا میاد؟ از نمیتوانی دیگه. تئوریسین دولت آقای جواد طباطبایی رسما اعلام کرد ما امتناع تفکر داریم. اصلا ما ایرانی‌ها نمی‌تونیم، اصلا اسلام که مرده، سال چند سال پیش گفتم اسلام مرده تو مصادره فرانسوی ها. الان گفتم ما باید بریم دنبال ایران شهرگری، ولش کن، کلا تمام شد. ما آقا سریع القلم هم که سیتا می‌نویسه، میگه ما هیچی نیستیم، رفته بودم سنگاپور اونجا اینجوری بود، ما هیچی نیستیم، رفته بودم سوئیس اونجا اینجوری بود، ما هیچی نیستیم، عربستان این لحظه ارزش چقدر، ما هیچی نیستیم. خب این که میگه ما هیچی نیستیم، اونم که میگه ما هیچی نیستیم، اونم که میگه ما نمی‌تونیم، اون یکی هم که ما نمی‌تونیم، اون یکی هم که میگه ما آبگوشت بزباش. خب این ناامیدی ایجاد می‌کنه. اما یه کسی که نه استاد دانشگاهی، نه تو تلویزیون جلوی چشم مردم، مثل قاسم سلیمانی، یه محبوبیت ایجاد می‌کنه. چرا؟ چون تونست. اون که نتونست، خدا این کارو کرد. اما مردم دیدن داعش رو شد حذف کنید. مردم دیدن یه آدمی به نام مجید شهریاری بود، 20% تو دانشگاه شهید بهشتی نشست، احساس کرد ما باید انرژی اتمی رو به 20% برسونیم، این کار کرد. پس شد ما به 20% برسیم. حسن تهران مقدم تونست ما رو به فضا برسونه و 60 تایپ موشک بسازه. چرا که جای دیگه نتونستیم؟ چون جریان مدرنیست میگه نمیشه، نیست، نداریم. این حس یأس ایجاد میکنه تو طرفداراش. اما کسی که باور داره میتوانیم و شد و انجام دادیم و موفق بودیم، سازوکارش رو نشون میده. یأسه. این بهش میگن توی روانشناسی استراتژی بهش میگن پولیتیکال دپرشن، افسردگی سیاسی. یه زحمت بکشید تو یوتیوب این واکنش ها رو تو دانشگاه مختلف روبروی من مثلا درمیارید، ببینید مثلا تو دانشگاه مختلف چی میگن روبروی ما. یک نفر پیدا نمیکنید تو جریان مقابل امروز بتواند معقول و منطقی بیاد بالا چهار تا حرف معقول و منطقی بزنه. به هم ریستگی، آشفتگی، عصبیت حاصل اینه که باور کردم نمیتونم، ندارم، نه اینا، چون که ترجمه ایه. اون چیزی که از اون برای دنیا ترجمه شده اومده سقوط کرده. من که نمیگم استگلیت میگه. وقتی اون ناکارآمدی خودش رو نشون داده، کل نظام سلطه بلند شد، صد تا موشک تماهاوک زد صبح، مردم دمشق رفتن تو خیابون برداشت صبحگاهی، ارتشیاشون هم اومدن دست دادن دست همدیگه، شروع کردن رقصیدن. یه هفته میزنیم میکشیم نابود میکنیم، بعد که تمام شد، شد مضحکه و مسخره همین. این نظام سلطه است. بعد چیکار میکنه؟ همونی که شما دید. وقتی آمدن صد متر تو آبهای ما سال 94 گوششو میگرفتیم، زانو زدن. آمریکایی ما که زانو میزنه، شوروی در تمام 45 سال عمرش نتونست 4 تا آمریکایی رو بگیره، آمریکایی زانو بزنه. یه بار تو دوره ویتنام یه سری آمریکایی‌ها اسیر شده بودن، عکساش اومد بیرون. نه چین، نه ژاپن، نه شوروی، هیچ کشوری آمریکایی رو بنشونه زانو بزنه آمریکایی، دستش بذاره پشت گردنش و بعد گریه کنه جلو دوربین و بعد هم رسمن جلو دوربین ها بگه آپولوجایز، عذرخواهی میکنم. مکه گفت داشتم سکته میکردم این را از تلویزیون دیدم. بله آقای مکه، این تازه یه قلمش بود. ما چهار پنج تا شهید هسته‌ای داریم دیگه. اسرائیل فرستاد اومدن توی خیابون تهران ترورش میکردن. گفتیم آقا ما جواب میدیم. دو سال بعدش سال 92-93 جنگ 51 روزه غزه با فیلم سهیونیستی بود. 51 روز تابستون 93 طول کشید. یادتونه 51 روز 4400 تا راکت فجر 333 میلیمتری ما خورد توی سمت تلاوی و حیفا به ازای هر شهید ما 1000. ما شوخی نداریم. اومدن پارسال توی تهران کار تروریستی کردن، 12 تا شهید داریم، 6 تا موشک به ازای هر دو تا شهید یک موشک بالستیک شلیک کردن دو تا کشور اومدن. اصلا تعارف نداریم. 4400 فروند راکت فجر 333 میلیمتری، راکت فجر 5 7 متر به اصطلاح 5 متر طولشه، 150 کیلومتر جنگی داره و 70 کیلومتر هم بردشه. چقدر داده بودیم در غزه اینا رو؟ چه تعداد که 4400 تاشون 51 روز دارن سمت تلاقی؟ البته این برای تست سیستم گنبد آهنینه که ببینیم سیستم زده موشکیش چجوری کار میکنه که وقتی خودمون تو جنگ بعدی خواستیم موشک بزنیم دستمون بیاد. الان یمنی ها دارن میزنن تو عربستان. یه سیستم سنام تاس در 12 میلیارد دلار قیمتشه. این سیستم زده موشکی. ببینید چند تاشون میتونه خونسا کنه. همین موشکی که آمریکا زد توی آمریکا، فرانسه، انگلیس زدن توی سوریه، تست این که ببینیم چند تاشو میشد زد با تکنولوژی 30 سال پیش، چون روسیه که کمک نکرد دیگه، خود سیستم زده موشکی سوریه. دیروز آمریکایی‌ها اعلام کردن که توافق شده با روسیه، روسیه سیستم زده موشکیش رو خاموش کنه. دیگه آمریکایی‌ها دیروز اعلام کردن، روسیه هم تا الان که من دیدم با صبح که میومدن تکذیب نکرده. بیش از نصف این صد تا موشک رو زدن. اینا برای تسته، تعارف که نداریم. در این نظم جوانی مشکل دیگه سخت افزاری و نظامی نیست، مشکل اقتصادیه. در مشکل اقتصاد هم پول. پس ما در محاصره، یک، ما باید سیاست درهای باز به سمت داخل که الان 5 سال تو کشور داره اجرا میشه رو برعکسش کنیم، سیاست درهای باز به سمت بیرون. ما باید نیرو بفرستیم اون طرف، بازار اقتصاد بیرون رو بگیریم. پایش چیه؟ پایش پیمان پولی دو جانبه است. پس یک، پیمان پولی دو جانبه، کنار گذاشتن دلار. حالا که با اون کشور پیمان پولی دو جانبه داریم، بریم یه شروع کنیم ساخت و ساز. از هر چیزی که میتونیم. نمیتونیم اتومبیل بسازیم صادر کنیم، میتونیم که بریم خونه‌هاشون بسازیم. شمال عراق، ایران، سوریه 5 تا 7 میلیون خونه خراب شده داره، یمن، ایران، جای دیگه همینطور. ما که تو این زمین‌ها دست باز داریم، همه نیروی کار داریم الحمدلله. سیاست درهای باز، این سیاست درهای باز رو که در وجه نظامی اجراش کردیم، باید در وجه اقتصادی هم اجرا بشه. این بخش دوم استراتژی نظامی. پس استراتژی نظام در مرحله اول تبیین پیمان پولی دو جانبه است. ما باید با حداقل 100 کشور پیمان پولی دو جانبه در 4 5 سال آینده امضا کنیم و دلار بذاریم کنار. چرا این اتفاق نمیفته؟ در 15 سال گذشته که رهبری اینو درخواست کرده، چون دولت‌ها از این راه پول در میارن، سودشون. این به ضرر مردم. دولت میگه من کسری بودجه ندارم، ولی جیب مردم خالی میشه. استراتژی دوم سیاست درهای باز به سمت بیرونه، یعنی ما درها رو باز کنیم بریم بیرون، از بیرون نیاد داخل، ما بریم بیرون. این استراتژی دوم. به تبع استراتژی دوم، استراتژی سوم رقم می‌خوره. ما 50 میلیارد دلار واردات داریم. ما همین خارجی اومد اینجا سرمایه‌گذاری کرد تو خرم‌آباد، یه کارخونه زد، امکانات زد، 4 نفر رفت سر کار. خب بابا این پولشو می‌بره بعداً. اما اگر این 50 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری که هیچ وقت نمیان 50 میلیارد دلار اونجا سرمایه‌گذاری کنن، من نذارم این کالا از خارج وارد بشه، این 50 میلیارد دلار وارد نشه، این بالاخره این بطری آب اینجا مردم نیاز دارن دیگه، همینجا خودمون تولید کنیم با یه درجه کیفیت پایین‌تر تو کالای ایرانی و خودمون مصرف کنیم، نمیخواد اصلا صادرم کنیم، ما 50 میلیارد دلار سود کردیم. چون اگه اومد سرمایه‌گذاری کرد باید سودشو ببره. اگر هم کالای اون اومد، ما 50 میلیارد دلار تولید داخلیمون نابود میشه. ولی وقتی ما تولید داخلی رو مبنا قرار دادیم در بحث کالای ایرانی، کالای ایرانی مجبور میشه کیفیتش رو ببره بالا در رقابت. پس عملا استراتژی سوم ما مسئله در واقع اینه که واردات بی‌رویه کالاهای ریز و درشت رو بگیریم، مگر مثلا بین 5 تا 10 درصد بعضی از داروهای حساس، بعضی از تکنولوژی‌های حساس که اونم با بدبختی بهمون میدن، ولی میوه و امکانات دیگه که الان وارد میشه، این نزدیک 50 میلیارد دلار باید این موازنه به هم بخوره. استراتژی اول حمایت پولی دو جانبه، استراتژی دوم سیاست درهای باز، استراتژی سوم مسئله جلوگیری از واردات بی‌رویه و تکیه بر اشتغال داخلی، استراتژی چهارم که نظام روش خیلی جدی حساسه و تلاش میکنه که این رو در واقع جدی جلو ببره، مسئله اصلاح نظام پولیه. نظام پولی ما چون بدون پشتوانه است، مثل دلار و پولای دیگه دچار نابودیه. مراجع زیر بار این که میگن این شرعیه نمیگن. پول وقتی آلوده بود زندگی مردم آلوده به ربا میشه. مردم عمده مشکلاتی که دارن بی‌برکتی که زندگی به وجود اومده به خاطر این پول. رک و سری. خدا هم تأکید کرده تو قرآن که یمحق الله الربا. من به محاق میبرم نتیجه ربا رو. این بادکنک که پر باد میشه میترکه. استراتژی نظام اصلاح نظام پولیه و این استراتژی با منافع خیلی ها در تعارض قرار میگیره، به تعبیر رهبری اژدهای هفت‌سر فساد. شما مطمئن باشید ما تو این مسیر حتما تعداد زیادی شهید خواهیم داد. در افتادن با سیستم ساختار ربوی جوری نیست که کسایی که منافع داشتن کوتاه بیان، سر منافعشون امام حسین سر بریدن یا از مواضع نظام میگذرن. نسل شما نابود میشه اگر در مورد این سیستم مالی کوتاه بیایید. هر رشتهتون هر چی میخواد باشه، سواد مالیتون هم باید ببرید بالا. تو وقتی ما دستند شما بودیم، مخابرات یک تخصص بود و یک کسایی متخصص مخابرات بودن، تو شرکت‌های مخابراتی کار میکردن، تلفن و مواد دیگه. امروز هر کدوم شما یه موبایل دستتونه که از متخصصین 40 سال پیش مخابرات سواد مخابراتی و ارتباطاتی و کامپیوتریتون بالاتره، ولی رشتهتون کامپیوتر نیست، رشتهتون مخابرات نیست. بخشی از زندگی شخصی شما شده ارتباطات و کامپیوتر، یعنی جزء سبک زندگیتون. همینجوری باید نسل شما و نسل بعد از شما جزئی از سبک زندگیش بشه ساختار نظام مالی بنیادین. جهان داره از سیستم نظام مالی میپاشه و راه نجات بشریت عموماً، راه نجات جامعه خودمون خصوصاً، اصلاح سیستم مالیه. جمله رو علامه جوادی عاملی تمام کرد. یه روایت رو تفسیر کرد که آقا سیستم مالی ستون فقرات جامعه است. ببینید که ستون فقراتش میشکنه فلج دیگه. سیستم مالی جامعه ستون فقرات، ما ستون فقرات جامعه خودمون به جامعه جهانی داریم می‌بینیم شکسته. لنین رو گفته. آمریکا یه تکیه می‌کنه به جمله لنین. لنین رهبر شوروی که شوروی رو بنیان گذاشت، انقلاب کمونیستی رو. لنین میگه خواستی کشور رو بزنی زمین، پولش رو بزن زمین. میتون فرید من تو کتاب فرمانداری و آزادی دیگه ناظر به این جمله لنین، هر کشور رو خواستید بزنید زمین، پولش رو تضعیف کنید. الان برای تضعیف جمهوری اسلامی تهاجم فرهنگی که جواب نداد، 2 میلیون نفر میرن راهپیمای اربعین، 700,000 نفر امسال اعتکاف ثبت نام کرده بودن. آقا این تهاجم فرهنگی اثرش چی شد؟ تهاجم نظامی هم جواب نمیده. پس نه تهاجم فرهنگی تو قدرت نرم، نه تهاجم نظامی تو قدرت سخت. چی جواب میده؟ قدرت نیمه سخت. سمال هارد وارفر، جنگ نیمه سخت. در جنگ نیمه سخت که جنگ مالی و اقتصادیه، پول کشور شما باید متلاشی کنید. الان سیاست دشمن نابودی پول جمهوری اسلامیه. اراده رهبری در مبارزه با این قضیه. به این میگن جنگ ارزی. پیچیده ترین نوع جنگی که وجود داره جنگ ارزیه. کارنسی وار. یه کانال تلگرامی داره که مال متخصصین این حوزه است، اگه بخواید وارد بشید اونجا اطلاعات ریز جزئیش رو می‌بینید. جنبش جنگ ارضی که این زیر نظر مرکز ما راه اندازی شده و متخصصین مربوطه اون بحث‌های بین‌المللیش و بحث‌های داخلی و ریز اطلاعاتش اونجا میارن، بدونید باش آشنا بشید. یکی از جنگ‌هایی که نصف شما باید آشنا باشید باهاش تو اطلاعات عمومی و ژورنالیستی جنگ ارضیه. جنگ ارضی جنگ برای شغل، چرا تو داره ارز پول، چرا تو به شغل داره اینه. چین یوان داره، آمریکا دلار. چین برای اینکه بتونه کالاشو ارزون صادر کنه به آمریکا قیمت پولشو میاره پایین. کالای آمریکایی گرون در میاد، کارگر آمریکایی هم نمیتونه رقابت کنه، مجبور دلار رو بیاره پایین. دوباره چین میاره قیمت پولشو پایین که کالاش ارزون صادر بشه به آمریکا. وقتی کالا ارزون صادر میشه به آمریکا، یه شغل آمریکایی از بین میره. این بطری آب تو چین تولید میشه مثلا یک دلار، تو آمریکا تولید میشه 5 دلار. خب نمیصرفه، وقتی اومد توی آمریکا آمریکایی این 1 دلاری رو استفاده میکنه. پس آمریکا برای اینکه اونم کالاش ارزون در بیاد مجبوره ارزش پولش رو بیاره پایین. اینا انقدر این بازی رو انجام میدن تلکانی تا یه حدی که دیگه دلار آمریکا نمیتونه بیاره پایین تر، اونجا جنگ ارضی شروع میشه. پس جنگ ارضی برای شغله. هر کشور میخواد شغل رو تو کشور خودش حفظ کنه، باید کاری کنه کالاش ارزونتر در بیاد. برای اینکه کار انجام بده، اقتصادش رو باید با پایه پولی سازتری انجام بده. لذا این ارزش ها رو پایین. ما که این امکان رو نداریم، ما که کالای نداریم برای صادر کنیم. غیر از نفت خام و یه سری مثلا تسته و موارد دیگه، ما توی مرحله نیستیم. ما یه جنس دیگه داره جنگ ارزی. 45 روز بین آمریکا و کشور چین جنگ ارضی شد، 40% اقتصاد چین نابود شد بدون شلیک یک گلوله. یعنی 45 روزی که تیم جنگ به طور جشن هسته‌ای بود برای برجام تابستون سال 94، 45 روز از اواخر تیر ماه تا اواسط شهریور جنگ ارضی شد. به فارسی مطالب زیادی داره، اما اگر سواد انگلیسی خوب باشه اینو به انگلیسی جستجو کنید، جنگ ارضی چین و آمریکا رو ببینید چه بلایی سر چین اومد. روسیه انقدر ترسید که رفت تو بازار بین المللی، تو بازار جهان ریخت. از سال 94 تا الان داره طلا جمع میکنه، یعنی همینجوری داره روسیه طلا میخره. رهبری البته تو آخر دولت احمدی‌نژاد یه فشاری آورد به دولت، دولت وادار کرد که بخش عمده ای از منابع مالی که بیرون داره تبدیلش کنه به طلا، بیاره داخل. ما 20% این کار کردیم. آخر محموله که میومد اسرائیل فهمیدن تو ترکیه سر صدا شد. اون 150 نفری که تو ترکیه گرفتن، اونا متهم بودن که با پسر خود این اردوغان هم بود، متهم بودن که در قاچاق این طلاها به ایران، یعنی پولای ایران خلاف مثلا چارچوبی که اینا توی قطعنامه تصویب کرده بودن توی اروپا تبدیل شده بود به طلا، آمده بود از طریق ترکیه منتقل شده بود به ایران. آخرین محموله که اومد، الحمدلله ما تونستیم بخشون بیاد اون ذخایری که داشتیم رو تبدیل کنیم به طلا، منتقل کنیم به داخل. روسیه ریخته تو بازار دنیا داره همینجوری طلا جمع میکنه. چین هم بعد از اون جنگ ارضی داره طلا جمع میکنه. جنگ ارضی جنگی برای اشتغال. الان ما توی این جنگ ارضی داره صورت میگیره، چه چیزی رو داریم از دست میدیم؟ شغل داریم توی ایران از دست میدیم. اقتصاد کارآمد اقتصادی که بتونه اشتغال خوبی ایجاد کنه. اقتصاد ناکارآمد، ناکارآمدیش یه شاخص داره، عدم اشتغال. این کجا رقم میخوره؟ تو جنگ ارضی. سواد جنگ ارضی نسل شما باید بره بالا، مثل سواد سایبرتون که الان الحمدلله هر کدوم میتونه اندازه یک استاد کامپیوتر و استاد مخابرات 30 سال پیش سواد فضای سایبر داره. سیستم های عامل رو میشناسید، شبکه اجتماعی رو میشناسید، متوجه جستجو رو میشناسید، کار کردن با خود تجهیزات رو میشناسید. به همین سادگی شما باید ساختار نظام پولی و جنگ ارضی آینده رو بشناسید و الان نسل آینده نابود میشه. مبتنی بر این نظم نوین جهانی که شکل گرفته در ساختار مالی، ما یک سیستم مالی جدید، یک سیستم اقتصادی جدید رو داریم کار میکنیم آرام آرام. بعضی از اجزای رو از طریق رسانه ها میگیم، بخشش رو روزانه هر روز تو دانشگاه مختلف اجزایش رو تشریح میکنیم تا آرام آرام به گفتمان عمومی تبدیل بشه و بتونه ما رو به جایی برسونه که ما انشالله به یک موج عمومی برسیم، در واقع گفتمان عمومی اقتصادی داشته باشیم. این مدل رو تو ایران اول جایگزین کنه 4-5 سال، بعد بتونیم انشالله تسریش بدیم به جوامع دیگه. این ساختاری که رقم خورده در این چارچوب حتما معارضینی داره. آمریکا کوتاه نمیاد. آمریکا در مقابل اینکه دلارش تضعیف بشه به هیچ وجه کوتاه نمیاد. و حتما این قضایا رو درگیری سخت میکشه، یعنی به جنگ نظامی و موارد دیگه. این چیزی که شما تو این چند روز دیدید این طبیعش بود. هشدار دادن کشورهای دنیا که این بازی برای جلو به جنگ جهانی تبدیل میشه، یه طرفش آمریکاست، یه طرفش ایران، رژیم صهیونیستیه، نمیدونم سوریه است، روسیه است، بالاخره شعله ور میشه، جنگ جهانی به وجود میاد. اگر هم جنگی به وجود بیاد به خاطر فروپاشی اقتصاد جهانی، چون دیگه بدهی رو نمیشه حلش کرد، یک راه دارن آمریکا و غربیا، دنیا رو بریزن به هم دیگه، یه نظم جدید. دنیا زمان هیتلر رو به هم ریختن، یه نظم جدید درست کردن، 5 تا کشور شدن سال 72، آمدن یه سازمان ملل رو انداختن، 70 سال به دنیا حکومت کردن. دوباره یه جنگ را میزنن، اون دفعه 5 سال طول کشید، 52 میلیون نفر کشته شد، سال حدود 10 میلیون نفر. این دفعه 5 سال طول بکشه، جمعیت دو سه برابر شده، جمعیت کره زمین 200 میلیون نفر کشته بشه. اینا که اصلا براشون مهم نیست. بعد که این اتفاق افتاد، فضای بعدی شکل میگیره. فضای بعدی اینه که یه سازمان ملل جدید و 4 5 تا کشور جدیدی که حق وتو دارن و ما در مناسبات آینده باید بازیگر باشیم. یعنی اگر هم دنیا به همچین مصیبت ژئوپلیتیکی کشید، جنگ جهانی شد، سازمان ملل جدید خواست به وجود بیاد، حتماً باید یکی از بازیگرای اصلیش باید جهان اسلام و به خصوص کشور ما باشه. اینا میگن باید ایران تضعیف بشه، توی این ساختار بازیگری نداشته باشه. تیغ برنده غرب همین بود که دیدید. قیمت این موشکای تاماهاوکی که شلیک کردن بسیار بسیار زیاده. نمای برش خورده این موشکا رو میبینید، آدم حسرتش میشه این موشک رو بذاره کنار موزه فقط نگاهش کنه. آخه هیچ نیست این تکنولوژی بره پیشرفت بگی بره بخوره جمع مدل بشه. با این حجم از پیشرفتگی پدید تکنولوژیک، این همه زدن و هارت و پورت و سر و صدا، اینو بود که دیدید. اینی که ما در این محاصره کلیدی که وجود داریم درش هستیم، این محاصره محاصره نظامی صرف نیست، محاصره اقتصادی و مالی. خودمون هم این محاصره رو میتونیم بشکنیم، هیچ جوری نمیتونیم بریم بگیم آقا اینو برش دارید. راه کلیش این 4 تا استراتژیه که مد نظر رهبری، مسئله شکستن آقایی و سروری دلار، پیمان پولی دو جانبه، سیاست درهای باز به سمت بیرون، مسئله جلوگیری از واردات و تمرکز بر کالاهای بومی و درونی. این 4 تا استراتژی استراتژیایی که براش مطالعه جدی شده در مجموعه مختلف فکری نظام، چارچوباش مشخصه، از چند سال پیش رهبری اهداف و سازوکار اینا رو مشخص کرده. اما ما حالا که داریم میرسیم به 22 اردیبهشت امسال و 20 روز 20 خورده روز دیگه ترامپ یا تایید میکنه یا تایید نمیکنه، چه بلای سر برجام میاد. این یک به شکل تنگه زمانی در تفکر استراتژی. ما تنگه زمانی داریم. برای این تنگه زمانی هزار یک کار ممکن آمریکایی‌ها بکنن که نظام رو به این تصمیم برسونن که نظام در موشکی کوتاه بیاد، در منطقه کوتاه بیاد، برجام رو هم بپذیره، همه قواعدش ابدی باشه. چه جوری؟ با جنگ هیبریدی. جنگ هیبریدی جنگ ترکیبی، چه جنگیه؟ گسله‌های جامعه رو به هم می‌زنن، انرژیش آزاد بشه. گسله جنسیتی سر قضیه پوشش خانوما، دختران خیابون انقلاب. گسله دراویش، فرقه‌ها. گسل شیعه انگلیسی، جریان شیرازی ها. گسل مشکلات معیشتی، آشوب‌های دیماه که سرسر کشور رو در بر گرفت. گسل قومیتی، گسل جلوی طلبی که از کردستان عراق شروع شد، نظام رسما جلوش وایساد که ادامه پیدا نکنه. این گسل‌ها حدود 50 تا تو هر کشوری، حالا یک کشوری 5 تا بیشتر داره، کشوری 5 تا کمتر. غربیا در سال گذشته 7 تا از گسلهای ما رو فعال کردن، تقریبا 2-3 ماه یه دونش. از شهریور که شروع کردن 7 تا گسل رو فعال کردن، هر کدومش حدود 1.5 تا 2% انرژی امنیتی داشت، آزاد شد انرژی. بله اگر 50 تا گسل رو یه دفعه فعال کنید، هر کدومش 2% انرژی آزاد کنه، 50 تا 2 تا میشه 100% کشور میپاشه دیگه. اما اگر هر کدوم از اینا که دارن انرژی رو آزاد میکنن به فاصله 20 روز یک ماه باشه، اثرش خونسا میشه. یعنی اثر مثل دراویش خونسا شد، مپست فرقه شیرازی ها و شیعه انگلیسی انرژیش آزاد شد، خونسا شد. انرژی جدایی طلبی که تو کردستان عراق شروع شده بود، نظام رفت اونجا، قاسم سلیمانی رفت اونجا تو مراسم شهید، مراسم مرحوم جلال طالبانی رئیس جمهور عراق شرکت کنه، قربان بخوره، فاتحه بفرسته، دفتر یادداشت امضا کنه. رسما جلوی جلال طالب به مسعود بارزانی گفتش که ما جلوی این جلوی طلبی می‌ایستیم و جلوی جریان هشت شعبی رو دیگه نمی‌گیریم. اونا فردا راه می‌افتن که فردا رفت هشت شعبی کرکوک رو اشغال کرد. چون قرار بود در این جلوی طلبی اول کردستان عراق آزاد بشه، بعد بلافاصله منطقه شیعه نشین عراق و سنی نشین عراق جدا بشه، بعد سوریه تجزیه بشه، بعد ایران به 7 کشور، سوریه 3 کشور، عراق 3 کشور، یمن 2 کشور، عربستان 5 کشور، این طرح آمریکا 11 سال پیش منتشر کردن. خب ما میدونستیم که قرار چه اتفاقی بیفته. دومینووار اولی که جدا بشه، بقیه هم جدا بشه. گفتن 25 سال منزله میرسه به هم، تو آتش و خونریزی و کشت و کشتار بالاخره یه نظم جدیدی به وجود میاد. این که نظام رسمانی ایستاد که اگر به جنگ بکشه ما اجازه نمیدیم کردستان عراق جدا بشه، منظور این بود. تجزیه کشورها رو رومین رایت تو کاخ سفید منتشر کرده بود 11 سال پیش. 7 کشور میشه ایران، 5 تا کشور میشه عربستان، 3 تا کشور عراق، 3 تا کشور سوریه، 2 تا کشور یمن، 3 تا کشور لیبی، 4 تا کشور مصر، 2 تا کشور ترکیه، افغانستان و پاکستان، نمیدونم هر کدومش به چند تا تقسیم میشن. منطقه ریز 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 ریز, ریز میشه. همه میافتن به جون هم دیگه. 25 6 سال کشت و کشتار قومیتی. اولین گستر که فعال شد این بود، قاسم بلند شد رفت اونجا محکم وایساد و فردا هم که فرداش که دیدید 8 شعبی رفت کرکوک رو اشغال کرد و بارزانی اعلام استعفا کرد. نظام اونجا خفه کرد قضیه رو. تعارف هم نداریم، میدونستیم تهش قرار به چی برسه. 7 گستر پارسال فعال شد، 2 تا گستر امسال فعال شده. یکیش گستر ارضی بود که دیدید. اگر با این بازی بخوام تا آخر تا عید برن، الان تو فروردین ما تلگرامو داشتیم و به صلاح دلار 6000 تومان. اگر ماهی یه دونه دیگه فعال بشه تقریبا 11 تا گستر دیگه فعال میشه. اگر ماهی دو تا فعال بشه تقریبا 24 تا دیگه با اون 70 30 تا خیرشو ببینید. من به شما قول میدم هیچ کدوم این گسترها امکان فروپاشی کردن اجتماعی رو نداره. جامعه ما و نظام مستحکم‌تر از این حرفاست. اشتباه میکنن دیگه. سوپاپ دیدید اون سوپاپش کار میکنه، تخلیه میشه. هر کدوم از اینا رو دشمن تحریک کنه، بخشی از انرژی مخرب در درون نظام رو آزاد میکنه، نظام واپسینه میشه. به این در تفکر استراتژیک میگیم تبدیل تهدید به فرصت. مار زهر داره دیگه، عقرب زهر داره، اما داروساز همین زهر رو میگیره ازش دارو درست میکنه. بارون میاد سیل میشه همه جا رو میبره تخریب میکنه، تهدیده. اما متخصص سد سازی میاد یه سد جلوی میزنه، اون آب مخرب رو جمعش میکنه، نیروهای مثلا برقابی میزنه. تبدیل تهدید به فرصت باید در جامعه ما بشه تفکر عادی مردم. یعنی مردم ذهنیت استراتژیک داشته باشن، بتونن هر تهدیدی میاد بگیرن، هضمش کنن و تبدیلش کنن به فرصت. چنین جامعه دچار فروپاشی نمیشه. مخالفان نظام چیه؟ یه دلغه چیه بدون اجازه توی تلویزیونی، یه بچه هم چیچی هم بلند شده یه چیچی نیوز رو انداخته، اون یارو روبه پهلوی هم بدبخت نشسته 40 خورده سال چند روزش نبسته موهاش مثلا سفید شده که زن یه روز برگرده بیاد. کدوم مخالف؟ اینه که ما توی این قضایا استکانی که در درون جامعه اون وجود داره الان فقط در حوزه مسائل اقتصادی دچار مشکلی، ولی در بخش‌های دیگه وضعیت خوبه. از این جهت نظام به اینجا رسید که باید این بنا رو مقاوم سازی کنه. شد اقتصاد مقاومتی. چجوری شما برای اینکه تالار مقاوم بشه یه تیرکایی میزنید مقاوم سازی میکنید؟ مقاوم سازی اقتصاد شد اقتصاد مقاومتی. اقتصاد مقاومتی توی مقاوم سازی پول، همون قضیه زدن دلار، مقاوم سازی اشتغال، مقاوم سازی تولید، مقاوم سازی عدم خام فروشی، مقاوم سازی صادرات، جلوگیری از واردات، مقاوم سازی در بخش‌های مختلف استراتژی رو میتونه محقق کنه و جلوی قضیه رو بگیره، ما رو از محاصره جدی مربوطه خارج کنه. افق افق روشنی، ولی تهدیدها هم جدی، مثل تهدید زیست محیطی، مثل تهدید غذاهای نابسامان و تراریسته، مثل تهدیدهای سایبری که در ویروسایی که هر کسون کاری که استکسنت کرد توی نتند. تهدیدها شدیدتر جدیتر، اما خب بدن نظام و بدن جامعه هم مقابلتر. ما در ماه‌ها و سال‌های آینده بخش بیشتری از این قضایا رو داریم، ولی به شما قول میدم که با توجه به آمادگی ذهنی و آمادگی سیاست گذاری و برنامه‌ریزی که وجود داره، این دست مسائل که میاد و میره ما بیشتر واکسینه میشیم و قطعا در سالهای آینده شما شرایط بیشتری ببینید. 40 سال پیش که انقلاب اسلامی شد آمریکا قوی تر بود و ما ضعیف‌تر بودیم. امسال بعد 40 سال ما به مراتب از اون موقع قوی ترین و آمریکا نسبت به 40 سال پیشش به مراتب ضعیف‌تره. اینه که اصلی ترین ضعفش هم اینه که لیبرالیسم دچار فروپاشی و شکست. عزیزان ایدئولوژی کپیتالیسم پدیده عجیبی نیست. دو تا تعریف ساده داره. همه چیز کالا، هر چی کالا بود قیمت داره. یعنی کپیتالیسم. سرمایه‌گرایی یعنی چی؟ میگن سرمایه‌گرایی دیگه، سرمایه‌داری. سرمایه‌داری یعنی چی؟ یعنی این بطری کالا، پس قیمت داره. این میکروفون کالا، پس قیمت داره. این وست رکوردر کالا، پس قیمت داره. این کالا قیمت داره. تربیت کالا قیمت داره. شرف کالا قیمت داره. عزت کالا قیمت داره. ذکاوت کالا قیمت داره. اینجوری نابود میشه بشر. ما قبول داریم که این لیوان کالا پس قیمت داره، اما آیا علم کالا؟ آقای نیوتن برو بشین زیر اون درخته سیبه بیفته، قانون جاذبه رو کشف کن، خب قیمت این نظریه که تولید کردی چقدر پیداش کردی؟ چقدر قیمت این؟ تربیت کالا، محبت بین همسران کالاست که 40-50 پوند یارو باید بگیره سرش، مثلا خانم سرش رو بذاره بشونه اون. وکالت کالاست برای وکیل، قضاوت کالاست برای قاضی، سیاست کالاست برای یک سیاست مدار، طبابت کالاست برای یک پزشک. جامعه که همه چیز رو کرد کالا و برای هر کالایی قیمت در نظر گرفت، اون میشه جامعه کپیتالیستی. اون حتما فرو میپاشه، چون عالم معنا رو که نمیتونی بکنی کالا. کالایی کردن مناسبات عالم معنا اینیست که میشه تو قهر، حتما میپاشه. اسلام چی میگه؟ رسیدن به علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، پرسیدن که آقا اسم اعظم خدا چیه؟ فرمود اسم اعظم خدا بهار. مصداقش چیه؟ فرمود مصداق اسم اعظم خدا امام حسین. امام حسین قیمت که نداشت، بها داشت. شما دانشجوی قیمت که ندارید، به عنوان یک انسان بها دارید. خب یک کاری دارید میکنید، کار دانشجوی، یعنی دارید علم میجویید، اونم که قیمت نداره بها داره. پس دو دسته بها دارید. استاد شما میاد سر کلاس تعلیم میده و تدریس میکنه، خودش به عنوان انسان بها داره. کاری که انجام میده هم انتقال معرفت و علم به شماست، اون هم بها داره. هم فیش 4-5 میلیون تومانی که دست استادا و مدیران میدن که نیست. امام حسین خودش بها داشت، کاری هم که انجام داد در کربلا بها داشت. بهاش چقدره؟ محسن حجاجی مثل امام حسین رفت شهید شد، گفتن آقا اینا میرن برای پول تو سوریه، برای بشار اسد میرن، چقدر به یه کسی بدن حاضر بذاره سرشو ببرن؟ بها داره دیگه، این قیمت نداره، بها داره. کاری هم که کرد بها داشت، خودش بها داشت، کارش هم که جدی بود بها بود. اما جامعه کپیتالیستی چه کار میکنه؟ شما نگاه کنید فوتبالیستا رو، نگاه کنید خواننده ها و هنرپیشه ها رو. این چند وقت پیش داد دادم توی تهران، از کرج می اومدم تا ته تهران نصف شهر بود رفتم، می دیدم تمام در و دیوار تهران شده بنر ماست، یکی داره ماست رو تبلیغ میکنه. بعد این یه دونه این بود، بعد می رفتی دوباره می دیدی بعدی پل بعدی اون یکی داره یک کالای الکترونیکی رو هدیه میکنه به مردم، بعد بعدی یه سری هنرپیشه وایسادن کاپشن چرم پوشیدن، بعد اون یکی. یکی از خبرگزاری‌ها برداشت لیست اینا رو منتشر کرد، پایینش مال همین پایین‌ترینش مال این ماسته بود، 400 میلیون تومان. یعنی این ظرف ماست رو گرفته بود، قاشق و زدن به حدود بالا خریده بود، عکس بگیر 5 دقیقه رفته بود بیرون یه چک گرفته بود 400 میلیون تومان رفته بود مال کارش. زندگی مردم شده بود آقا اگه ماستت مشکلی نداره چرا باید با ضرب و زور یه هنرپیشه یه فوتبالیست خورده مردم بدیش؟ این پدر سوختگیه دیگه، این پدر سوختگیه. در سازوکار اقتصادی این اقتصاد سرمایه‌داری محترمانش میشه به دست سوختگی. امام سجاد علیه السلام در اون روایتی که جامعه که امام حسین رو به شهادت رسوندن اون جامعه رو 6 طبقه میکنه، تجارش میشن گرگ‌ها. اینا گرگن. کالا درست باشه باید حتما بگی ببین چون فلان فوتبالیست این کالا رو میخوره پس مردم شما هم بخورید. اون کفش بود، اون یکی 600-700 تومان گرفته بود، میومد تا بالای 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 این لیست که از خبرگزاری منتشر کرد، میتونید ببینید. مال کیروش بود با 1 میلیون دلار، یعنی دلار 4500 تومان اون موقع، نه دلار 6000 تومان امروز، دلار 4500 تومان قبل از عید. طرف 5 دقیقه اومده یه اینجوری فیگور گرفته، عکس گرفته، 4.5 میلیارد تومان تو جمهوری اسلامی بهش حقوق دادن. خب چیه؟ ما رو برده مسابقات جام جهانی. یه پرچمی دیروز توی پریروز توی دمشق مردم گرفتن دستشون، پرچم سوریه و پرچم روسیه و پرچم ایران، آمدن تو خیابون رقصیدن. یا پرچم ما اینجوری میره بالا، یا پرچم ما رو یه اجنبی میاره ما رو بره مثلا تو مسابقات جام جهانی پرچم ما میره بالا. در یک جامعه در تحریم و در فشار اقتصادی و فقر و بیکاری، در یک چنین جامعه فوتبالیست ما 1000 جور میخوره، ماشین پرشه همچنانی سوار میشه، خونه همچنانی داره، کارخونه هم داره، یه تبلیغ 5 دقیقه یه هم میکنه 70-80 میلیون تومان میگیره. بعد اجنبی رو میاریمش تو ایران، سالی 4 میلیون دلار بهش حقوق میدیم، به دلار هم بهش حقوق میدیم 4 میلیون دلار. الان دوباره 5000 تومان بدیم به کیروش میشه چقدر؟ امسال چقدر میگیره؟ تقریبا 20 میلیارد تومان دیگه. بالاتر پیش میلیونی در جمهوری است. بعد این جانور چیکار میکنه؟ این جانور یه فیگور اینجوری میگیره، یه عکس میگیره 4-5 میلیارد تومان. یه دفعه دیدم همه بیلبوردهای تهران پر شده، مجبور شدم برم کار مسئول حکومت داد بزنم. میگه خب خدا میدونه من انقدر دوست دارم آروم، ملایم، هنری، اخلاقی، ولی وقتی یه مش ببخشید قصفایی میکنم جسد یه خواهی بیشعور در مصادر تصمیم سازی ها و بعضی جا قرار میگیرن. یارو که این کار کرده بود تو این بانک کی بود؟ دو سال پیش، سال 95، پاریس. آیت الله جوادی داشت در خارج بحث ربا رسید، یه مسئله ربا، ربا رو گفت گریه کرد. خبرگزاری اونجا بودن منعکس کردن که ایشون سر جلسه درس خارجش گریه کرده که مردم کمرشون داره زیر بار ربا میشکنه، هر چی تذکر نه تازه گوش نمیکنه. خبر اومد تو خبرگزاری ها. همین بانکه که پول داده به کیروش، مسئولینش اومدن بیرون. این یارو توی آمریکا دکترای نظام مالی گرفته، همون جایی که استیگلیتس گفته این علم خورده زمین. اما گفت یعنی چی؟ این هی مراجع میان میگن ربوی ربویه. کی گفت ربوی؟ هیچم ربوی نیست. اوه، اسلام شناسی تو آمریکا. جوادی آمولی 40 ساله داره تفسیر تصنیم میگه، 71 جلد تفسیر تصنیم، 4000 خورده جلسه شده تا تفسیر. اون نمیدونه، یکی تو آمریکا دکترا مدیریت مالی میدونه که سیستم ربوی. خیلی خوب، هیچ چی اهمیت میگه ربوی ربویه. اولا ربوی نیست، اما مراجع تقلید تحت تاثیر الغاث عوام. یارو بلند شده رفته 230 بالا درس پوکیده خونده، اون بر دنیا اون علم زره زمین همه رو پدر همه رو در برده. آقا عالمه، بعد دیگران تحت تاثیر الغاث عوام هست. خب دوست داره تو تحت تاثیر الغاث شیطانی. آمد این مزخرف رو گفت، خب من مجبور شدم بیام از خجالتش در بیام. بعد پارسال ایشون بانکش، یعنی بانک سامان که چون بانک جمهوری اسلامی اکثرا ورشکستن، پارسال بانک سامان همین چند ماه پیش، دو سه ماه پیش آمد عکس برای اینکه مردم برن پولشون رو بذارن تو بانک اینا، کیروش رو نصب کردن روی بیلبوردهای پایتخت حکومت اسلامی که مردم بیاد به کیروش، چون این آدم تیم ما رو برده مسابقات جام جهانی، شما به خاطر اینکه تو بانک ما پول بذارید. چقدر بهش دادن که این بدن چه کاری بکنه؟ 4.5 میلیون. این یعنی کپیتالیسم. یعنی آقای کیروش قیمت داره، قهرمانان فوتبال قیمت دارن، اما محسن حجاجی قیمت داره. مثلا یه عکس داره مسجد می‌بینی زده محسن حجاجی داره مثلا چیپ برمی‌داره، مردم این چیپ رو بخورید، شهدا از این چیپ می‌خوردن. اینجوریه. اون بها داره، بنرش رو جلو مسجد و دانشگاه می‌بینید، اما اون یکی رو تو بیلبوردهای خیابون می‌بینید قیمت داره. این کپیتالیسمه. هر سه متفاوت جمهوری اسلامی. اون لیونل مسی داره، اینجا محسن حجاجی. خب دیگه چه استضاحیش رو فرق از یا لیونل مسی اینقدر کردنش مسئله این ملت. وقتی که تو ما افتادیم تو جام جهانی قبلی با این، گفتن او ما با مسی و همگروه شدیم، رفتن یه چند صد هزار تا کامنت گذاشتن بهش پشت دادن. اونم که فارسی نمیتونه بخونه. اینجا چند تا استاد فلسفه رو آوردن تو تلویزیون بگن چرا جوان ایرانی اینقدر بی ادب شده میره این کارا رو میکنه. استاد فلسفه قرن اول نشستن گفتن به دلیل اینکه دین در این جامعه پیاده شده، جامعه که دین درش پیاده میشه، جوانا انقدر خودشونو بریزن بیرون ندارن. چه کار کنیم؟ تو تلویزیون تصمیم گرفتن که آقای جمشید مشایخی بلند شه بره اونجا. بعد اینکه آقای دکتر عبدالکریمی اومد موارد و تشریح فلسفی کرد، آقای جمشید مشروطه بره در خونه لیونل مسی عذرخواهی کنه که آقای لیونل مسی ببخشید جوانای ایرانی بی ادب بودن. خیلی خوب. رفتیم جام جهانی، همونطوری که شاهد بودید بازی کردن با ایران، بازی کردن با ایران، بازی کردن با ایران. اون لحظه آخر یه گلی به ایران زدن. کسی که غیرت داره، شرف داره، سرشو میگیره، میشینه تو زمین چمن، قل میخوره، گریه میکنه. آبرومون رفت، تیممون اومده بود جام جهانی، با حریف داشتیم مبارزه میکنه، بعد میبردیم. قهرمان ما بودو بودو رفتن لیونل جون مادر این تیرنگ بود بمون. آوردنش توی تلویزیون، بعد مجریه برنامه فوتبال گفت چی شد تیرمه؟ بعد گفت من میخواستم بگیرم، بعد اون یکی دوید زودتر گرفت. حالا تو تلویزیون جمهوری اسلامی نشستن ناراحتن که چرا این نتونسته بگیره. ببین چقدر طرف شرف داره. الگوی جامعه رو ببینید. هیچی شرف ملی و غیرت ملی و رفتی مسابقات جام جهانی، ورزشکار ما اینقدر براش مهم نبوده که طرفی که بهش گل زده اون دشمنش حریفشه. اون خواست این فقط براش مهم بوده که ببین من که جدول بازی هم و تابه من با لیونل مسی هم رو بودم ها، این مهمه براش. عکس سلفی رو یادگاری. هیچی این اتفاق افتاد، اینقدر اینو کردن مسئله ملت. خدا چیکار کنه این مدیرای صدا و سیما رو که این شد مسئله جوانای ملت مملکت لیونل مسی. خب چی شد؟ یکی رو پیدا کردم تو ایران شبیه لیونل مسی. صبح تا شب تلویزیونمون شد نمایشا این چنینی. آقا حالا که دست ما به یار و محبوب نمیرسه باش سلفی بگیریم، بدلش اینجا هست. هر روز خدا میدونه تو خیابونای تهران این وای میستاد ملت دورش عکس. این الگوسازی فرهنگی غلط. بعد شما نمیدونید اینایی که اینا رو تو تلویزیون کار میکنن، این مدیرای تلویزیون فول حزب اللهی. آدم دردی که داره اینه که مثلا یارو ظاهرش اسلامیه، مسلمانه، معتقده، مدیر آنچنانی، بعد ببینید چجوری الگوسازی میکنه. یعنی تلویزیون های شبکه ماهواره‌ای و شبکه اجتماعی رو بکنید بشه زن مدیرای خودمون، مدیرای فرهنگی خودمون که ناسلامتی. خب اینو کردنش مسئله مدیران جمهوری اسلامی، کردنش مسئله جوونا. آقا طرف باورش شد که خبریه. پاسپورت درش گرفتن، ویزا آماده کردن، پول دادن چند هزار کیلومتر فلانش پرواز کرد رفت اونجا. چه خبره؟ رفت اونجا. خب با لیونل عکس بگیریم. الان لیونل مسی میگه آه من یه بدلی دارم. ببین جونتو اصلا نمیشه. ببین باید شام یه خونه ما امکان نداره اصلا تو این همه را بلند شدی اومدی. بلند شد رفت اونجا. صحنه رو دیدید دیگه. لیونل مسی میاد رد میشه، این همینجوری وا میره، برمیگرده نگاه میکنه و اصلا طرف وای نستاد دیگه. خرد به چند آمد اینجا گریه زاری، دوباره تلویزیون بردن نشونش تو تلویزیون. بیار پاک کن اشکاتو. چی شد؟ هیچی. بیمعرفت بود، فلان بود. آقای هنرپیشه، آقای فوتبالیست، آقای مدیر فرهنگی، آقای استاد فلسفه غرب، دلیل اینکه جوان ما رفته زیر سقف اون کامنت گذاشته اسلام جامعه اسلامی نیست. ذات اون آدمی که رفتن زیر صفحش کامنت گذاشتن اینجوریه، اختزا میکنه. ما در جمهوری اسلامی دو تا الگو داریم. یه الگوی طرفدارا و هوادارای لیونل مسی و قیافه لیونل مسی و آدمای اینجوری، یکی هم محسن حجاجی. وقتی که جنازه‌اش پارسال اومد توی تهران برای تشییع جنازه، خب تصاویر دیدید دیگه، ریسته بودن به هم مردم. 90% هم کسایی بودن که اصلا مسئله شهید و شهادت مسیر زندگیشون نیست. یه چیز عجیبی، یعنی چطور امام حسین تسخیر میکنه بدون که کسی کتاب در مورد امام حسین خونده باشه. یک اثر عجیبی، یعنی همه رو مردم رو برکنید، تشکیل نظر برکنید، بشستید به همین جماعتی که نشستن کنار خیابون دارن گریه میکنن، به خودشون سرو رفتن، ما کجاییم، این کجاست، این تو چه عالمی بوده؟ چرا؟ چون یک مبانی نظری اسلام به شما تو ارومنسانی دادید، نظری قیمت، نظری بها، کپیتالیسم و سرمایه ایمان. یا شما بها دارید یا قیمت دارید. علوم انسانی غرب میگه تو قیمت داری، روانشناسی میگه، مدیریت میگه، اقتصاد میگه، جامعه شناسی میگه، فلسفه میگه، اما اسلام به شما میگه شما بها داری. انسان قیمتدار میشه کیروش، میشه قهرمان فوتبال جمهوری اسلامی، میشه هنرپیشه ها. الان یک ماه از عید داره میگذره. دیروز دوباره داشتم میدیدم در مثلا باز توی بیلبوردهای تهران این کاپشن چرمه تن دو تا هنرپیشه هستن. بابا مردم یه کاپشن چرم می‌خرن 3 سال وقتشونه. از کجا میاره این کمپانی چرم تمام سراسر کشور کرده بیلبورد؟ چقدر مگه سود داره براش؟ ولی هنرپیشه چرا اینقدر آدم کوچیکیه؟ چون قیمت داره. شده سلبریتی، مشهور شده، حالا باید یه لباس بکنم تنش بیاد. این یعنی کپیتالیسم. این به بن‌بست رسیده تو دنیا. یعنی اینکه شما همه چیز رو بگیری کالا، آدم‌ها رو برخورد کالایی باهاشون کنی، اونی که میگه اینا برای پول رفتن مدافعان حرم گناه نداره، تقصیر نداره، اون تربیتش تربیت کپیتالیستیه. تربیتش اینه که همه چی کالاست، پس این خودش هم کالاست، اگر رفته باشه سوریه باید قیمت داشته باشه. اما اسلام مادامی که حرف متفاوت خودش رو میزنه، ابر ایدئولوژی در مقابل ابر قدرت جهانی با اون فکرش، این فکر امروز نمونه عینی داره و شما دیدید. دیدید شما علوم انسانی غرب رو دیدید، یه مدلش میشه دیپلماسی، آقای ظریف رفت مذاکره کرد، یه مدلش هم قاسم سلیمانی بود رئیس سیا، همین پومپئو فرستاد براش پیغام رو تو میدون جنگ، دیدید دیگه، اعلام کرد که من نه پیام شما رو میگیرم نه میخونم، ما با شما هیچ حرفی نداریم. دو دستن، یه بار میتونید شما بشینید مذاکره کنید آخرش هیچ، یه بار میتونید اصلا بگید آقا من اصلا تو رو قبول ندارم، نتیجه چی شد؟ این مدل جواب داد. یه بار میتونید شبیه لیونل مسی تو جامعه الگو سازی کنید، یه بار شبیه امام حسین، شبیه امام حسین شد، کسی که شبیه امام حسین شد میشه مثل حجاجی سرشو میبرن، کسی که شبیه لیونل مسی شد لیونل مسی تعبیرش هم نمیگیره. اونی که میتونه این دو تا رو رو هم بده فقط جمهوری اسلامیه، نه روسیه چنین تقابل ایدئولوژیکی داره تو مدل فرهنگی، نه چین، نه هند، نه ترکیه، فقط ایران. اینه که تو نظام دو قطبی امروز ماییم و آمریکا، ماییم و غرب. اگر شما حتی طنزم تو تلویزیون توی عید امسال دیدید، طنزی بدی که رب داشت به همین قضیه داشت. اگر تو سینمای فجر هم شما فیلم برتر دیدید، همونی بود که یه ذره نزدیک بود به موضوع داعش. یعنی به آدمایی که بها دارن، نه به آدمایی که قیمت دارن. ما مشکلمون اینه که این ادبیات اسلام رو تئوریزه نکردیم تو دانشگاه تدریس کنیم. تا میگیم اسلام میگن آقا جان قصاص. ارزش های اصلی و بنیادین اسلام رو مقصر ما این توی علوم اسلامی، یعنی خدا از سر تفسیرات ما بگذره. اینه که خیلی ساده، آقا پول، مانی و کارنسی. اسلام میگه مانی نه کارنسی، اما الان پول جهان کارنسیه، پدر جهان داره برده. اینه که اسلام براش الگوی جایگزین داره. از این رو ما در استراتژی پسابرجام مسئلهمون اینه که هر چی گسترهای جامعه رو بیشتر فعال کنن، انرژیای بیشتری آزاد میشه در جامعه ما و خطر از سر جامعه بیشتر رفع میشه. اشتباه میکنه آمریکا این کارو میکنه. اگه بذارین گسترها همینجوری بمونه، یه دفعه همش با هم منفجر بشه، ممکن اتفاق بیفته. ولی هی تحریکش میکنه، اینجا رو فعال میکنه، اونجا رو فعال میکنه. خب ما هم که استاد تبدیل تحریک به فرصت بعد 40 سال. عزیزان تنها دوره ای که حکومت دینی طول کشید دوره بسیار سلیمان نبی و پدرش داوود بود، 70 سال. اولین بار حکومت دینی 40 سال اینجوری دوام میاره در زمان غیبت معصوم. از این رو این دوره استثنائی رو حتما عنایت حضرت حق در این قضایا حاکم بوده. من عرضم اینه، ما برای استراتژی هایی که دشمن علیه کشور در محاصره طراحی کرده طرح جایگزین داریم و امیدواریم که انشالله خدا به ما این توفیق رو بده که این مسیر رو به نحو احسن جلو ببریم. امسال 40 سالگرد عمر انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی، جشنای 40 سالگرد که امسال برگزار میشه، 40 سال رکوردی که این ملت زد در همه تحریم ها، تهدید ها، تطمیع ها و ترور ها، یک جامعه امنی رو ایجاد کرد که فرصت خوبی حالا تو این امنیت برای سازمندگی و رشد و اعتلاء و تعالی جامعه. این نیست مگر اینکه مردم در این قضیه مشارکت جدی داشته باشن و ما مردم رو در سیاست گذاری ها و تصمیم سازی ها آشنا کنیم و شریک کنیم تا بتونن ان شاء الله کار رو به نتیجه برسونن. من نسبت به آینده بسیار بسیار خوشبینم، چون قرآن فرمود که فرمان حزب الله هم غالب بود. این غلبه از سوی اهل حق جدی و قطعا نسل شما این رو به چشم خودش روز به روز بهتر از قبل خواهد دید ان شاء الله. و سلام.